دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد تجدید، ادبیات و الهیات، سخنرانی 18. کپی رایت 2020، تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت در کلاس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق خود در مورد قوانین دشوار از کتاب تثنیه و مقدمه‌ای بر کتاب یوشع تا تصرف اریهاست.
ای
پیش نمایش آزمون 0، 0 از 0 تا 2، 26. برای پنج شنبه شما بچه ها روی یک ساموئل کار میکنید. یک نفر بعد از آخرین کلاس به من یادآوری کرد که تکلیفی برای گم شدن در اورشلیم در اونجا وجود داره و مشکل این است که من شما را برای نرم افزار Get Lost in Jerusalem تنظیم نکردم. بنابراین بگذارید آن را بررسی کنم و آن را یک هفته به عقب برگردانیم. امروز به شما نشان میدهم گم شدن در اریها و بنابراین ما یک سفر مجازی به اریها خواهیم داشت. شما بچه ها می خواهید امروز به اریها بروید؟ بله، ما به اریها می رویم. این به نوعی یک سفر مجازی به اریها خواهد بود. اما همون نوع تکنیکی که برای اریها می بینید همون تکنیکی است که برای ماجراجویی های اورشلیم استفاده می کنید. برای پنج شنبه شما بچه ها روی اول سموئیل و برخی از مزامیر کار می کنید. همه کارها را در این مورد انجام دهید، به جز گم شدن در اورشلیم و من اون را برای هفته بعد برای شما تنظیم می کنم. امروز یکی دیگر از اون روزهای سختی خواهد بود که در اون ما با کتاب تثنیه مبارزه خواهیم کرد و این چیزهای سختی خواهد بود. بنابراین ما یک کلمه دعا می خواهیم برای آنچه امروز در مورد اون بحث خواهیم کرد، راهنمایی می خواهیم. پدر، ما از تو برای این روز تشکر می کنیم. ما از شما برای حرفی که گفتید سپاسگزاریم. شما 3000 سال پیش با مردمی صحبت کردید و آن را برای ما ضبط کردید. ما دعا می‌کنیم که شما بتونید در قرن 21 به ما کمک کنید تا بتونیم به جای خود برگردیم و بتونیم بفهمیم که 3000 سال پیش چه کاری انجام می‌دادید. برای ما پدر، در نقاط مختلف، درک آن فرهنگ، اون زمان، برخی از قوانینی که وضع شد، ما واقعاً در مورد آن بی‌خبر هستیم. تا جایی که می‌توانید به ما درک کنید. ما دعا می‌کنیم که این بحث‌های امروز برای شما افتخارآمیز باشد و بتونیم شما را جلال دهیم و از شما برای پسر فوق‌العاده‌تون عیسی مسیح تشکر کنیم و به نام گرانبهای او دعا می‌کنیم. آمین.
دی
کنایه از تحمل و تنوع، ساعت 20:27 دقیقه منفی 6:05. امروز قصد داریم در مورد برخی از مفاهیم سخت صحبت کنیم. بنابراین من می‌خواهم در مورد برخی از قوانین کتاب تثنیه بحث کنم که استخوان‌های ما را به لرزه در می‌آورد. این همیشه زمان سختی است و در واقع در طول سال‌ها برای من جالب بوده است که دانشجویان کالج را تماشا کنم و شما افرادی را ببینم که به تنوع و بردباری افتخار می‌کنید. آیا تنوع و مدارا دو اصل اخلاقی اصلی شما در قرن 21 است؟ تنوع و بردباری. آیا می‌توانید انواع چیزها را تحمل کنید؟ یک شخص چگونه باید بگویم در روزهای گذشته همه چیز واقعا غیر اخلاقی تلقی می شد. اکنون یک پسر با یک دختر می خوابد و آنچه اتفاق می افتد درست مثل این است که مسئله مهمی نیست. این در تلویزیون اتفاق می افتد، در فیلم ها اتفاق می افتد و در زندگی واقعی اتفاق می افتد. مسئله مهمی نیست. با این حال سالها پیش این یک معامله بزرگ بود. با این حال در فرهنگ ما اگر چیزهای اشتباهی بگویید و از کلمات اشتباه استفاده کنید مصلوب می شوید، کاملا مصلوب می شوید. بنابراین اکنون ما بسیار به تحمل علاقه داریم، اما با این حال آیا تحمل ما منجر به عدم تحمل می شود؟ آنچه من پیشنهاد می کنم این است که همه این تاکید بر مدارا و تنوع در واقع منجر به عدم تحمل شده است. بنابراین برای مثال در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن دی سی برخی از دانشجویان مسلمان در دانشگاه کاتولیک در کلاس‌ها شرکت می‌کنند. این دانشجویان مسلمان گفتند که از عیسی بر روی صلیب آزرده شده‌اند. در یک دانشگاه کاتولیک آنها در واقع صلیب‌هایی با عیسی روی صلیب دارند. این دانشجویان مسلمان از این موضوع آزرده شده‌اند و می‌خواستند آنها را حذف کنند زیرا به آنها توهین می‌کنند. حالا آیا این موضوع به یک دادگاه آمریکایی میره و آیا اونها تصمیم میگیرند که آیا یک مدرسه کاتولیک حق دارد صلیب رو نصب کنه یا خیر؟ آیا مشکلی در این تصویر وجود دارد؟ آخرین باری که در مسجد بودی کی بود و به آنها گفتی که آزرده شده ای و به آنها گفتی که میخواهی در مسجد صلیب داشته باشی؟ ببینید چه اتفاقی برای شما میافتد. بنابراین چیزی که من میگم این است که ما نسبت به مسیحیت بسیار بی‌تحمل شده ایم، دیوانه کننده است همه چیز وارون است. حالا مشکل چیست؟ شما بچه ها اکنون باید به 3000 سال قبل برگردید. سوال: آیا فرهنگ ما انواع چیزهایی دارد که در 50 سال گذشته تغییر کرده است؟ حالا شما به 3000 سال قبل برمیگردید و خواهید دید که قوانین مربوط به 3000 سال پیش واقعاً با طرز تفکر آنها هماهنگ نیست. طنز برای من این است که آمریکایی‌ها در قرن 21 آیا ما واقعاً قضاوت می‌کنیم وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم و می‌گوییم چگونه آنها می‌تونستند این کارها را انجام دهند؟ آنها اینقدر بی‌رحم بودند. ما به این افراد به عنوان بربرها نگاه می‌کنیم. این به نوعی کنایه آمیز است که ما در قضاوت می‌نشینیم اما قرار است اینقدر مدارا کنیم. آیا کنایه را در آنجا می‌بینید؟ من می‌خواهم چیزهایی را به شما نشان دهم که درک آنها سخت است. صادقانه بگویم من تا به امروز با این چیزها دست و پنجه نرم می‌کنم. مطمئن نیستم که پاسخ همه این چیزها را داشته باشم. اما اینها چیزهایی هستند که فکر می‌کنم باید روی میز بذارم و امیدوارم 10 سال بعد که شما واقعاً باهوش هستید، اون رو بفهمید و به من ایمیل بفرستید و به من بگید که پاسخ برخی از این موارد چیست. اما ما با برخی از این قوانین کار خواهیم کرد. اینها قوانینی از کتاب تثنیه هستند که استخوان‌های ما را به لرزه در می‌آورند. آنها با فرهنگ ما در تضاد هستند، با طرز فکر ما در تضاد هستند و با نحوه تفکر ما در مورد چیزها در تضاد هستند. قوانین سخت، جنگ، ساعت 6:06 منفی 7:33. برخی از این قوانین مربوط به جنگ است. به خصوص در کتاب یوشع مفهوم جنگ را در کتاب یوشع مورد بحث قرار خواهیم داد. اما من آن را در اینجا معرفی می کنم. ما در واقع تا زمانی که به طور کامل وارد جاشوا نشویم با آن کار نخواهیم کرد. جاشوا نبردهای زیادی دارد. یوشع با نبرد اریها مطابقت داشت. قوانین جنگ. بنابراین اگر به تثنیه فصل 20 آیه 4 بروید، یک بخش کامل در اینجا در مورد قوانین جنگ وجود دارد. به هر حال، آیا قوانینی برای جنگ در دنیای امروز ما وجود دارد؟ آیا کسی با کنوانسیون ژنو آشنا است؟ آیا راه‌های خاصی برای انجام کارها منصفانه وجود دارد؟ به عنوان مثال، آیا ما از اسیران جنگی محافظت می‌کنیم؟ به هر حال، در اینجا برخی از قوانین وجود دارد که از فصل 20 تثنیه بیرون می‌آید. سپس در آیه 4 می‌گوید: خداوند خدای شما کسی است که با شما می‌رود تا برای شما علیه دشمنانتان بجنگد. به آیه 4 بروید. افسران باید به ارتش بگویند آیا کسی خانه جدیدی ساخته است و هنوز آن را وقف نکرده است. بگذارید به خانه برود. به عبارت دیگر، اگر خانه‌ای بسازید و آن را وقف نکرده باشید، هنوز در آن زندگی نکرده اید، اجازه دارید به خانه بروید. آیا این قانون خوبی است؟ اگر کسی به جنگ برود و به تازگی خانه‌ای بسازد، سرش کجا خواهد بود؟ آیا آنها به خانه خود که هرگز در آن زندگی نکردند، باز خواهند گشت؟ آنها برای مبارزه با یک نبرد بیرون می روند. آیا سرشان واقعاً به آن علاقه خواهد داشت یا قرار است به آنجا برگردند؟ پس خدا می گوید اگر به تازگی خانه ای ساخته اید و هرگز در آن زندگی نکرده اید یا آن را وقف نکرده اید، به خانه برگردید، در خانه خود زندگی کنید، بذارید دیگران بجنگند. آیا کسی به یاد می آورد که پس از جنگ داخلی جنگی به نام ویتنام داشتند؟ در روزهای ویتنام آنها دانشجویان را فراخوانده بودند. بنابراین من دانشجوی کالج بودم و شما یک شماره گرفتید. فراموش میکنم، فکر میکنم در دهه 230 بودم. بنابراین این بدان معناست که اگر در دهه 230 بودم، فراخوان نمیشدم. اگر عدد کمی داشتید، فرض کنید عدد شما 10 بود، شما تاریخ بودید. آیا شما به ارتش فراخوانده شده اید؟ چه دوست داشته باشید و چه نخواهید خارج از دانشگاه؟ پس چه کار میکنید؟ خب، شما ازدواج میکنید. اگر ازدواج کردید، به تعویق افتادید. فکر میکنم این دیک چنی بود که این کار را کرد. من این را میگم زیرا شما بچه ها دیک چنی را به عنوان دارس ویدر میشناسید، در واقع او یکی از قهرمانان من است. من میگویم که برای اینکه کمی در چهره شما قرار بگیرید، باید به سخنرانی های چنی گوش دهید. آنها، در واقع چیزهای درخشانی در آنجا هستند، علی‌رغم آنچه فرهنگ رسانه‌ای در مورد او فکر میکند. بنابراین اگر خانه‌ای دارید، تعویق می‌گیرید و سپس قانون دوم مطرح می‌شود. می‌گوید معافیت ازدواج وجود دارد. اگر با زنی نامزد کرده اید و در حال ازدواج با او هستید، آیا قرار است به جنگ بروید؟ نه. به هر حال، مشکل چیست؟ اگر مردی به جنگ برود و سرش در خانه روی همسرش باشد، آیا در جنگ کشته می شود زیرا سرش در جنگ نیست؟ به هر حال، حتی در آمریکا، در دهه‌های 1960 و 70، آیا برای کسی که ازدواج کرده بود تعویق افتاد؟ شما یک تعویق دارید؟ آیا این قوانین برای ما منطقی هستند؟ بنابراین اینها به خوبی جا می شوند. همه قوانین جنگ این کار را نمی کنند. به صلح فرصت بدهید. تنها چیزی که می گویم این است که به صلح فرصت بدهید. من کسی را دیدم که لبخند زد. حداقل او می داند. یک آهنگ قدیمی از دهه 70. به صلح یک فرصت بدهید. این تثنیه فصل 20 آیه 10 است. می گوید وقتی برای حمله به شهری راهپیمایی می کنید، به مردم آن پیشنهاد شالوم صلح بدهید. هنگامی که برای حمله به یک شهر بالا می آیید، شهر را به شهر شالوم صلح پیشنهاد می دهید. اگر آنها بپذیرند و دروازه های خود را باز کنند، همه مردم مطیع و مجبور به کار خواهند شد. آنها برای شما کار خواهند کرد و اساساً هیزم شکن و حامل آب خواهند بود. بنابراین شما شهر را حفظ می کنید. این باز هم خوب است، به صلح یک نوع فرصت. وقتی جاشوا را می خوانید، آیا تا به حال به یاد می آورید که آنها این کار را انجام دادند؟ می دانید، آنها به یک شهر می آیند و می گویند، هی، صلح عزیزم، صلح، بیا بیرون. هرگز ضبط نشده است. فقط به این دلیل که ضبط نشده است، به این معنی است که آنها این کار را نکردند. نه. آنها کارهای زیادی انجام دادند که ضبط نمی شوند. بنابراین ممکن است آنها این کار را انجام داده باشند، اما هرگز واقعا ضبط نشده است. بنابراین این مرا به نکته دیگری میرسانه که میخوام در کتاب تثنیه به اون اشاره کنم. آیا چیزهای زیادی گفته شده است که هیچ سابقه ای وجود نداره که آنها واقعا انجام دهند؟ آیا ممکن است قوانینی داشته باشند که واقعا انجام ندادند؟ سوال: آیا در آمریکا قوانینی داریم که هیچ ندارد؟ سرت را تکان بده. بله. ما تعداد زیادی از آنها را داریم. در واقع اکنون مردم میگن، حتی خود دولت میگه که ما تصمیم میگیریم این قوانین را اجرا نکنیم. قوانینی در کتاب ها وجود دارد و دولت میگه ما تصمیم میگیریم که آنها را اجرا نکنیم. پس به صلح فرصت بدهید. تنها چیزی که میگم این است که به صلح فرصت بدهید. اینها آسان هستند، این یکی سخت است. اسمش حرم اصل و این در فصل 20 آیه 17 ذکر شده است. شکل فعل است حرم. حال حاضر حرم تلفظ می شود حرم. این یک سخت است. حرم به معنای نابودی کامل است. این بدان معناست که در واقع بگذارید یک قدم به عقب برگردم، در واقع به معنای وقف خداوند است. اما اینکه چگونه آن را وقف سرور کردید با سوزاندن آن و کشتن همه چیز در شهر بود، مردان، زنان، کودکان و حیوانات. کل شهر کاملا ویران شده بود. به هر حال، آیا آنها هرگز این کار را انجام دادند و کل یک شهر را نابود کردند، مردان، زنان و کودکان؟ نام یکی از شهرهایی که این کار را با آن انجام دادند چه بود؟ جریکو. آیا آنها کسی را در اریها رها کردند؟ بله، راهاب در امان ماند، اما بقیه مردم شهر کشته شدند. خب این حرم اصل برای ما به عنوان آمریکایی واقعا سخت است. شما می گویید، گاو مقدس، آنها به آنجا می روند و همه را می کشند، مردان، زنان و کودکان، چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟ آیا این کار سختی است؟ مردان، زنان و کودکان و حیوانات به خداوند اختصاص داده شدند و سوزانده شدند. چیزهای مختلفی با شمشیر کشته شدند. کسی پرسید، چگونه سربازانی را که نوزادان را می کشند و همه افراد شهر را می کشند، توضیح می دهید؟ چگونه آن را توضیح می دهید؟ حقیقت صادقانه این است که من نمیدانم پاسخ این یکی چیست. این من را کمی آزار میدهد. من چیزهای خاصی را دریافت میکنم و وقتی وارد کتاب یوشع میشیم سعی میکنیم به توضیحاتی برای آن بپردازیم، اما با این حال واقعا خشن است. آیا آمریکا تا به حال چنین کاری انجام داده است؟ خب در واقع ما یک بمب انداختیم و هر مرد، زن، کودک و حیوان را نابود کرد. من نمیخواهم شما فکر کنید که چون شما آمریکایی‌های قرن 21 هستید بالاتر از همه این چیزها هستید و آنها وحشی‌های بی‌رحم بودند. در واقع، بسیاری از مردم با انفجار بمب اتمی کشته شدند، مردان، زنان، کودکان و حیوانات، همه چیز. به هر حال، این بد است، ما نمی‌خواهیم همیشه بمب پرتاب کنیم، اما آنها این کار را برای نجات جان افراد انجام دادند. زیرا اگر آنها این کار را نمی‌کردند، چه کسی می‌داند چند نفر دیگر می‌مردند؟ من نمیخواهم وارد توجیه این موضوع شوم. بخشی از آن توجیه جنگ است و بخشی از آن زمانی است که شما در آمریکا هستید و در یک محیط آکادمی کالج نشسته اید. آیا ما همیشه میگیم صلح و عشق و همه چیز از این قبیل؟ چون چی؟ آیا ما واقعا باید بیرون برویم و بجنگیم؟ نه. ما شخص دیگری رو داریم که این کار رو برای ما انجام میده و ما میخواهیم با درخشش خود در آکادمی خود بنشینیم و به اونها بگیم که چه کاری باید انجام دهند، در حالی که در واقع اونها کسانی هستند که باید این کار را انجام دهند. آیا تکبر موقعیت آکادمیک را میبینید؟ چیزی که من میگم این است که وقتی فکر میکنید همه چیز رو فهمیده اید مراقب باشید، در حالی که هرگز مجبور نبودید اسلحه رو بکشید و در واقع مهره‌ای رو روی کسی قرار دهید. این چیز بسیار متفاوتی از آن چیزی است که شما تصور میکنید. بنابراین چیزی که من میگویم این است که مراقب تکبر آکادمیک باشید. سوال دیگری که به ذهنم رسید این بود که خدا این فرهنگ کنعانی را قضاوت میکند. بله، او در مورد آن قضاوت میکرد. او میگوید من 400 سال صبر کردم. گناه اموریان هنوز کامل نشده است. او 400 سال صبر کرد. سپس او اسرائیل را میفرستد تا این کار را به عنوان قضاوت در مورد این فرهنگ انجام دهد. آیا خدا فرهنگ ها را قضاوت میکند؟ بله، صدوم اموره. اکنون او از اسرائیلی ها برای انجام این کار استفاده میکند. اما شما میگویید چه اتفاقی برای همه این افراد میافتد؟ وقتی نوزادان کشته میشوند، در طرف دیگر چه اتفاقی میافتد؟ به عبارت دیگر، آیا من یک انسان محدود هستم؟ آیا می فهمم که خدا چگونه کار می کند؟ آیا می توانم در داوری خدا بنشینم؟ فقط از من پرسیدند که چگونه خدا را توجیه می کنید؟ من خدا را توجیه نمی کنم. آیا خدا مرا عادل شمرده است؟ من نمی توانم خدا را توجیه کنم زیرا همه اینها را نمی فهمم. چه اتفاقی می افتد؟ من می دانم در زندگی چه می گذرد، اما بعد از زندگی چه اتفاقی می افتد؟ آیا ممکن است این نوزادانی که کشته می شوند به بهشت بروند و اوضاع برای آنها بهتر باشد؟ نمی دانم. نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی برای همه این موقعیت ها می افتد. بنابراین چیزی که من می گم این است که نمی تونم در مورد اون قضاوت کنم. تنها چیزی که می تونم بگم این است که به خدا اعتماد می کنم. نقطه خاصی وجود دارد که باید عقب نشینی کنید. من این قوانین را تا حدی در اینجا قرار دادم زیرا می خواهم سرتان را باز کنم. برای دادن چیزهایی به شما که در اون نمیتونید خدا را در کوچک و زیبایی خود قرار دهید، خدا شما را دوست داره و یک برنامه فوق‌العاده برای جعبه زندگی شما داره. این نوع قوانین سر شما را در این مورد باز میکند و میگه یک دقیقه صبر کنید، خدا فراتر از درک من است. من نمیتوانم خدا را درک کنم. مسئله من این است که حتی نمیتوانم همسرم را درک کنم، چگونه میخواهم خدا را درک کنم؟ گاهی اوقات نمیتونم شخص دیگری را که واقعا به من نزدیک است درک کنم. چگونه میتونم بفهمم چرا و چگونه خدا کارها را اداره میکند؟ آیا خدا میتواند عدالت را در آن سوی مرگ اجرا کند که من هیچ تصوری از آن ندارم؟ بنابراین من نمیتوانم لزوما در اینجا در مورد خدا قضاوت کنم وقتی که تصویر کامل را ندارم، جایی برای قضاوت واقعی در مورد آن ندارم. پس اینها هر چند قوانین واقعا سخت هستند. همه چیز به سرور اختصاص داده شده و برای خداوند سوزانده شده است. اسرائیل این کار را زیاد انجام نداد. آنها این کار را در آریها و در آی و حاضور انجام دادند. آنها این کار را در سه شهر انجام دادند. بنابراین این یک معامله بزرگ است. این معمولاً برای آمریکایی‌ها، به ویژه برای مردم قرن 21 دشوار است. ما به حرم در حالی که ما در واقع آن را در جاشوا می‌بینیم. جاشوا در واقع آن یکی را اجرا کرد. اکنون سخت است. قوانین تجاوز جنسی ساعت 7:34 منفی 20 صفر 7 قوانین دیگری که استخوان‌های ما را تکان می‌دهند. قوانین تجاوز کتاب مقدس در واقع قوانینی در مورد تجاوز در فصل 22 آیه 23 دارد. اجازه دهید این آیات را خلاصه کنم. کتاب مقدس بین تجاوز در شهر و تجاوز در مزرعه تمایز قائل می‌شود. هر زمان که این موقعیت‌های تجاوز جنسی را دریافت می‌کنید، چیزی دریافت می‌کنید. او گفت نه، با رضایت طرفین بود. او موافقت کرد، اما او گفت من موافقت نکردم. بنابراین شما می‌دونید که نسخه او با رضایت طرفین بوده است. نسخه او این است که با رضایت طرفین نبوده است. شما این بحث‌های بزرگ را دارید. می‌دونید که اخیراً این مرد از صندوق بین‌المللی پول، فکر می‌کنم او برای یک سمت نامزد شده است. فرانسه است. آیا شما بچه ها از این موضوع آگاه هستید؟ او برای یک موقعیت در فرانسه نامزد شده بود. این زن در شهر نیویورک نظافتچی بود و ظاهراً ادعا می کرد که او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. بنابراین او را در شهر نیویورک به زندان انداختند و اتفاقاً انتخابات در فرانسه برگزار شد. سپس بلافاصله پس از برگزاری انتخابات زنان چه کردند؟ او تمام اتهامات را کنار گذاشت. آیا کسی می گوید، هوم، آیا این کمی ماهی به نظر می رسد؟ آیا مردم کسی را به آن وادار می کنند؟ این مسائل پیچیده هستند. من سعی نمی کنم به این مرد بچسبم، تنها چیزی که میگم این است که آیا وقتی همه اتهامات حذف می شوند، بوی ماهی می دهد. او نمی تواند به انتخابات برود و شما فقط در این مورد تعجب می کنید. پیچیده است. بنابراین آنها می گویند در شهر، اگر زنی مورد تجاوز قرار گیرد، او مسئول فریاد زدن است. وقتی او فریاد می زند چه اتفاقی می افتد؟ مردم می آیند و به او کمک می کنند. او مسئول است که اگر در شهر باشد و مورد تجاوز قرار گیرد فریاد بزند. مشکل در کشور در این زمینه چیست؟ او فریاد میزند و هیچ آنجا نیست، پس مهم نیست. بنابراین در این زمینه هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند، او نیازی به فریاد زدن ندارد. او می تواند هر چه می خواهد فریاد بزند و هیچ صدای او را نمی شنود، زیرا او در میدان است. بنابراین این تمایز را ایجاد کرد. حالا آیا چیزهای زیادی وجود داره که ما میگیم خب اگر من اون را انجام میدادم این کار را به این روش انجام میدادم؟ اگر او در مزرعه باشد باید فریاد بزند تا رضایت خود را نشان ندهد و اساساً مورد تجاوز قرار میگیرد. البته پس از آن فقط میتونید یک بررسی دن انجام دهید و میتونید بررسی کنید که معامله چیست. در آن زمان هیچ آزمایش دن وجود نداشت. منظورم هیچ یک از این نوع چیزهای پزشکی قانونی نیست. مجازات اعدام 20:08-23:33 آنها این قوانین مجازات اعدام را دارند. اگر تا به حال مقالاتی برای معلمان دبیرستان خود نوشته باشید، این یکی دیگر از مواردی است. آیا با مجازات اعدام موافق هستید یا نه؟ البته در ماساچوست این چیزها مدت هاست که از بین رفتند، جاهایی مانند تگزاس و فلوریدا هنوز هم تا به امروز مجازات اعدام را اجرا می کنند. مردم بسته به انواع موقعیت ها از آن وحشت می کنند. آنها در زمان کتاب مقدس چگونه با آن برخورد کردند؟ پیامبران دروغین در تثنیه 13:10 می گوید اگر آن مرد یک پیامبر دروغین باشد، باید کشته شود. حالا از شما می خواهم که در این مورد سوالی بپرسید. شما بچه ها الان مقدار زیادی از کتاب مقدس را خوانده اید. شما هنوز پیامبران را نخوانده اید. در اسرائیل وقتی پیامبران دروغین داشتند، آیا معمولاً آنها را می‌کشتند یا معمولاً آنها را تحسین می‌کردند؟ بله، آنها معمولاً آنها را تحسین می‌کردند. بنابراین در حالی که تثنیه می‌گوید پیامبران دروغین باید کشته می‌شدند، معمولاً پیامبران دروغین کسانی بودند که تبریک می‌گفتند. همه پیامبران دروغین را دوست داشتند زیرا پیامبران گفتند صلح، محبت و هماهنگی. پیامبران واقعی گفتند توبه کنید، خدا شما را داوری خواهد کرد. مردم این را در عهد عتیق دوست نداشتند. چه اتفاقی برای پیامبران حقیقی افتاد؟ آیا پیامبران واقعی سلاخی شدند؟ بنابراین چیزی که من می‌خوام بگم آیا بین آنچه قوانین تثنیه می‌گید و آنچه اسرائیل در واقع عمل می‌کرد، ناهماهنگی وجود داره؟ اما من از شما می‌پرسم که آیا در آمریکا بین قوانین و آنچه اجرا می‌شود واگرایی وجود دارد؟ بنابراین برای پیامبران دروغین اسرائیل این کار را نکرد. طبق قانون باید این کار را می‌کردند، اما این کار را نکردند. حالا می‌خواهم سوال دیگری بپرسم. آیا آنها باید این کار را می‌کردند یا راه دیگری برای نگاه کردن به این قوانین مجازات اعدام وجود دارد؟ و بنابراین من می‌خواهم این سوال را بپرسم. ما در یک ثانیه به آن برمیگردیم. بگذارید چند مورد دیگر را آنجا بگذارم. بت پرستان باید کشته شوند. مشکل این چیست؟ اگر آن شخص بت پرست باشد، باید کشته شود. آیا پادشاهانی بودند که بت پرست بودند؟ بله، نام آن مرد منسی و سلیمان است. منسی یا اگر منسی را دوست ندارید، می توانید اخاب و همسرش ایزابل را انجام دهید. بنابراین شما بت پرستان را دارید که باید کشته شوند. آیا اسرائیل باز هم بت پرستان را کشت؟ برخی از پادشاهان آنها بدپرست بودند. بنابراین به نظر نمی رسید که این قوانین در اسرائیل خیلی خوب رعایت شود. حالا در اینجا برخی از آنها سخت‌تر می شوند. این یکی را بررسی کنید، یک پسر سرکش باید کشته شود. تو می گویی هیلبران تو یک مرد مردخواهی بود. پسر سرکش باید کشته می شد. شما می گویید گاو مقدس به خاطر سرکشی بر پدر و مادرت کشته شد. به هر حال آیا فرهنگ ما بر اساس شورش علیه والدین بنا نشده است؟ چون والدین احمق هستند، از نسل قبلی هستند و هیچ چیز نمی دانند، زیرا با آن نیستند. منظورم این است که پدر و مادر شما حتی یک آیفون بدبو ندارند بسیاری از آنها. چگونه می توانند چیزی در مورد زندگی بدانند که در فیسبوک نیستند؟ آنچه من در آنجا می گویم وحشتناک است، زیرا فیسبوک کمی بیش از حد شخصی می شود. به هر حال من از خط عبور کردم. در واقع من عمدن این کار را انجام دادم. بچه هایم به من گفتند که از فیسبوک دوری کنم و من توصیه آنها را قبول کردم. فاطمه در مورد قانون به عنوان بیانیه ارزش ها ساعت 23:34-27:37. من می خواهم به این مجازات اعدام برای این چیزها برگردم. اکنون از دامادم پرسیدم، در واقع او وکیل دانشگاه شیکاگو است. او از دانشگاه حقوق شیکاگو فارغ التحصیل شد. او برای مرکز میراث در واشنگتن دی سی کار می کند. این یک اتاق فکر است و او با دیوان عالی کار می کند. او در واقع برخی از افراد دیوان عالی را می شناسد. او در واقع در کنگره حضور داشته است. بنابراین این مرد قانون می داند او حقوق را آموزش داده است. آن مدرسه در کلیولند چیست؟ کیس وسترن یا چیزی شبیه به آن؟ به هر حال او در کیس وسترن تدریس می کند و در مدارس دیگر حقوق تدریس می کند. بنابراین من از او در مورد این قوانین مجازات اعدام پرسیدم و گفتم واقعا به نظر می رسد من نمی تانم این قوانین مرگ را در مورد پسر سرکش درک کنم. غیر باکره‌ای که ازدواج می کند شما می گویید گاو مقدس نیمی از فرهنگ ما از بین می رود. یک غیر باکره که ازدواج می کرد باید کشته می شد. آنچه رابرت به من گفت و من فکر می کنم این واقعا یک خرد خوب از او است. آنچه او گفت این است که بسیاری از اوقات قوانین لزوما قرار نیست واقعا اجرا شوند بلکه خود قوانین مجموعی از ارزش ها را ایجاد می کنند. به عبارت دیگر آنها ارزش ها را تحریم می کنند و می گویند این چیزها مهم هستند. یک پسر سرکش چه ارزشی را تحریم می کند؟ در واقع به ده فرمان بر می گردد که چه می گوید؟ به پدر و مادرت احترام بگذار. به هر حال آیا این یکی از اصول اولیه جامعه است؟ بنابراین چیزی که او پیشنهاد میکنه این است که این لزوماً به این معنی نیست که این چیزها باید اجرا شوند، بلکه ارزشهایی را نشون میدهند که خدا داره و چقدر به شدت با چیزی مخالفت میکنه. حالا آیا این به شما کمک میکند؟ آیا سوئیچ را در آنجا میبینید؟ از این چیزی هست که شما باید پیاده سازی کنید. در مقابل اینها مجموعی از ارزش ها هستند که در حال تلقین هستند. او پیشنهاد می کند که برای قانون به طور کلی سوال بزرگ اغلب تلقین مجموعه خاصی از ارزش هاست. این برای من منطقی است. حالا سوال، آیا این کاملا مشکل را برای من حل می کند؟ نه، اما این به من کمک می کند و حدود 80 یا 70% به من کمک می کند. بنابراین هنوز چیزهایی وجود دارد که در مورد آنها تعجب می کنم، اما به من کمک می کند. گفتن هانا چه معنایی دارد؟ پس اگر اجرا نشود، بی‌معنی می شود. این دقیقا همون چیزی است که رابرت می گوید. شما به اجرای قانون فکر می کنید. او می گوید نه، خود قانون باید بیانیه ای از ارزش های اجتماعی باشد. می گوید که اینها ارزش هایی هستند که شما واقعا در هسته فرهنگ خود به آنها نیاز دارید. بنابراین هر فرهنگی قوانین خود را داره و همیشه لزوماً به این معنی نیست که قوانین به همون شکلی که در کتاب‌های قانون وجود داره اجرا می‌شوند، بلکه بیان می‌کنند که یک فرهنگ برای چه چیزی ارزش قائل است و یک فرهنگ چه چیزی را بی ارزش می‌کند. بنابراین چیزی که من میگم این است که کل مفهوم نحوه تفکر ما در مورد قانون باید تغییر کند و فکر می‌کنم این برای من مفید است. کاری که او در نهایت انجام میده این است که میگه قوانین سیگنال های ارزشی هستند که آنها ارزش ها را نه فقط به عنوان کد های حقوقی اخلاقی نشون میدهند. میترسم که به اون به عنوان یک کد حقوقی اخلاقی کاملا فکر میکردم و کاری که رابرت انجام داد این بود که مرا به ارزش های اجتماعی برگرداند. حالا سوال میکنم، فکر میکنم هانا هم چیزی در آنجا دارد. آیا چیزی شما را آزار میدهد؟ برخی از شما هنوز می خواهید آن را به عنوان کد قانونی ببینید، زیرا به نوعی به این شکل نوشته شده است. من هنوز آماده نیستم که این را رها کنم. اما این راه دیگر به من کمک می کند تا آن را تا حدودی نرم کنم. بنابراین این فقط چیزی است که من می خواهم شما در مورد آن فکر کنید، لزوما مجبور نیستید با آن موافق باشید. صادقانه بگم من هرگز به این شکل فکر نکردم تا اینکه سال گذشته ما این بحث بزرگ را در این مورد داشتیم و منطقی بود.
G.
Lex Talionis, چشم در برابر چشم 27 از 38 تا 33 18. اکنون قوانین دشوار دیگر قوانین تک تک شدن است. این یک کار آسان است که شما با آن آشنا هستید. به این کار میگویند قانون قصاص. این چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان است. حالا شما میگویید چه مشکلی با آن وجود دارد. بنابراین او دندان شما را مشت میکند. شما دندان او را مشت میکنید. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. سپس همه ما بی دندان خواهیم بود، درست است. این عدالت چگونه است؟ چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. خب، بگذارید فقط بگویم، آیا این عدالت است؟ چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. به عبارت دیگر، آنچه این قانون می‌خواهد بگوید این است که مجازات برابر با جرم است. حال چه اتفاقی می‌تواند در فرهنگ‌های خاصی بیفتد؟ مثلا قانون حمورابی و برخی فرهنگ‌های دیگر، آیا ممکن است دندان کسی را از بین ببرید؟ اگر اون شخص پادشاه باشد، سر شما را به خاطر از بین بردن دندانش بر می‌دارد. بنابراین چیزی که این میگه این است که شما نمیتونید بیش از حد واکنش نشان دهید. به عبارت دیگر، دندان در برابر دندان، آسیبی که وارد کردید مجازاتی است که دریافت میکنید. باید برابر باشد. شما نمیتونید بیش از حد واکنش نشان دهید و بگوید من پادشاه هستم و او دندان من را از بین برد، سرش را بردارید. در برخی از فرهنگ‌های دیگر این واکنش بیش از حد رایج است. اگر کار اشتباهی انجام دهید، بسته به اینکه با چه کسی این کار را انجام داده اید، این واکنش بیش از حد کامل وجود دارد. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان میگوید که جرم و مجازات باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند. بنابراین این در واقع مفید است تا اطمینان حاصل بشود که فرد بیش از حد واکنش نشان نمیدهد. آیا هیچ یک از شما بچه ها تا به حال در چنین شرایطی قرار گرفته اید که انتقام در جریان باشد؟ کسی با آن شخص کاری می کند و آن شخص سختتر و خشنتر پاسخ می دهد. سپس این فرد سختتر و خشنتر پاسخ می دهد و فقط تشدید می شود. آنچه قانون می گوید، نه، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. همانطور که انجام شده است، مجازات باید با جرم مطابقت داشته باشد. نکته دیگر در مورد این و این در آمریکا اتفاق می افتد، من همین دیشب داشتم این را تماشا می کردم، به نوعی جالب بود. مردی است که برای سرقت از فروشگاه 7-11 وارد می شود. بذارید بگیم که او اسلحه به دست داره و یک مادر بزرگ 72 ساله وجود داره. این ساعت یک صبح هست. او بیرون است و با اون مرد در فروشگاه 7-11 صحبت می کنه. مردی می آید تا از فروشگاه سرقت کند. می دانید مادر بزرگ چه می کند؟ این حقیقت صادقانه است. این مادر بزرگ این اسکنر رو میگیرد و وقتی این مرد سعی میکند چیزهایی رو بدزدد شروع به کتک زدن به این مرد میکند. این مرد سعی میکند این چیزها رو بدزدد و مادر بزرگ اینطور پیش میرود. همه چیز در دوربین ضبط شده است، بنابراین خنده دارترین چیز است. او این مرد را کتک میزند. آن مرد چیزها را میدزدد، از فروشگاه خارج میشود. حالا بیایید فرض کنیم که او در آمریکا گرفتار شده است. او 100 دلار دزدید و از مادر بزرگ سرش آسیب دید. او برنده شد. بسیار چشمگیر بود. من نمیخواهم با آن زن درگیر شوم. بنابراین در فرهنگ ما اتفاقی که میافتد این است، او 100 دلار را دزدید، او یک اسلحه دارد، زیر بغلش. چه اتفاقی برای او میافتد؟ آیا به جرم سرقت مسلحانه به زندان میافتد؟ امیدوارم او را به زندان بیندازند. بنابراین در آمریکا، آیا ما مردم را برای مجازات زندانی می کنیم؟ چند نفر در آمریکا زندانی هستند؟ 2 یا 3 میلیون. رقم 2 میلیون در سرم می چسبد. حالا، مطمئن نیستم. فکر می کنم این رقم در ذهن من می ماند. 2 میلیون نفر زندانی شدند. آیا این تعداد زیادی از مردم در زندان هستند؟ به هر حال، آیا این واقعاً برای زندانی نگه داشتن مردم هزینه زیادی برای آمریکا دارد؟ هزینه حبس یک ساله چقدر است؟ من معتقدم بیش از 30,000 دلار است. به هر حال، اگر اهل کالیفرنیا هستید، امیدوارم هیچ اهل کالیفرنیا نباشد. اما اگر اهل کالیفرنیا هستید، افراد زیادی در زندانهایشان زندانی هستند و بودجه‌هایشان بدهکار است. بنابراین کالیفرنیا میلیاردها دلار زیر آب است و آنچه آنها میگن این است که ما نمیتونیم این افراد را در زندان نگه داریم. بنابراین آنها میخواستند این افراد را در خیابان رها کنند زیرا دیگر نمیتوانند آنها را در زندانهای ما نگه دارند. حالا مشکل در دوران باستان چیست؟ آیا آنها در دوران باستان زندان داشتند؟ پادشاهان به زندانها دسترسی داشتند اما بسیار کم. یوسف در زندان بود. اما فقط پادشاه چنین زندانی خواهد داشت. بنابراین چیزی که من میگم این است که وقتی شخصی جرمی مرتکب میشود، آیا میتونید این امتیاز را داشته باشید که اون شخص را به زندان بیندازید؟ اگر یک سارق مسلح برای سرقت از یک 7-11 در بیت لحم وارد شود، زندانی نداره که اون مرد را در اون قرار دهد. بنابراین اتفاقی که میافتد این است که آنها باید فورا عدالت را رعایت کنند. به عبارت دیگر، اگر زندان ندارید، باید فورا عدالت را اجرا کنند. حتی در برخی از زندان‌های ما آیا آنها هرگز سعی می‌کنند بلافاصله کارها را انجام دهند؟ آیا تا به حال این را شنیده اید؟ اگر مردی چیزی را از کسی بدزدد، در واقع باید برگردد و با شخصی که از او دزدیده است روبرو شود و دو برابر آنچه را که دزدیده است، سه بار، چهار برابر آنچه از آن شخص دزدیده است، بازپرداخت کند. آیا این واقعاً چیز خوبی است که او واقعاً باید با آسیبی که به شخص دیگری وارد کرده است روبرو شود؟ بله. اکنون ما جنایتکاران بزرگی مانند برنی میداف داریم. او مجبور شده است با افرادی روبرو شود که آنها را پاره کرده و به آنها میخندید. بنابراین من میگویم که به نظر میرسد پشیمانی کمی در آنجا وجود دارد. اما به نظر میرسد چیزی در عهد عتیق وجود داره که شما چیزی رو دزدیده اید، سپس باید 20% اون رو پس میدادید. آنها زندان نداشتند. شما نمیتوانید آنها را در زندانها قرار دهید. بنابراین اگر آنها کاری انجام دهند و دست شما را از بین ببرد، دست آن شخص را نابود میکنید. بنابراین این عدالت فوری است که اجرا میشود، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. به دلیل نبود زندان، آنها مجبور بودند عدالت را به گونه متفاوت اجرا کنند.
اش
چند همسری 33 از 19 تا 35 صفر صفر. در اینجا یکی دیگر وجود دارد، قوانین چند همسری. کتاب مقدس قوانینی در مورد چند همسری دارد. تثنیه فصل 21 آیه 15. اگر مردی دو زن داشته باشد و یکی رو دوست داشته باشه اما دیگری رو دوست نداشته باشد، یک دقیقه صبر کنید. آیا اینجا به من میگید که کتاب مقدس چند همسری رو تایید میکنه؟ فصل 21 آیه 15 میگه که اون مرد دو زن دارد و یکی رو دوست داره اما از دیگری متنفر است. آیا قانونی در کتاب مقدس در این مورد وجود دارد؟ آیا این بدان معناست که خدا چند همسری را تایید میکند؟ نه، خدا مرد و زن، آدم و حوا را آفرید. با این حال مردم در آن زمان روابط چند همسری داشتند. یعقوب با راحیل و لیا، بیلها، خدمتکار و غیره. این قانون از چه کسی حمایت می کند؟ از کدام همسر محافظت می کند؟ کدام همسر نیاز به محافظت دارد؟ همسر دوست نخورده. بنابراین آنچه این قانون می گوید این است، اگر مردی دو همسر داشته باشد، از همسر مورد محبت خود محافظت می شود، او باید به او قضا بدهد، باید با او خوب رفتار کند. فرزندان همسر مورد علاقه نیز بخشی از ارث را دریافت می کنند. شما نمی توانید همسر مورد محبت را از ارث محروم کنید. آیا این قانون از همسر مورد محبت حمایت می کند؟ آیا این چیز خوبی است؟ خب، بهترین چیز این است که چند همسری وجود ندارد، اما میگه اگر وجود داشته باشد و در آن فرهنگ وجود داشته است، پس شما باید از همسر مورد محبت خود محافظت کنید. این قوانین چند همسری است؟
I
قوانین بردهداری 35 0 از 1 تا 37 45. این یکی مشابه است. قوانین بردهداری فصل 15 آیه 12. پس اگر یک هموطن عبرانی خود را به شما بفروشد و 6 سال به شما خدمت کند، در سال هفتم چه اتفاقی می افتد؟ او آزاد می شود. بنابراین بله، قوانین بردهداری در کتاب مقدس وجود دارد. آیا این بدان معناست که کتاب مقدس بردهداری را تایید می کند؟ به هر حال، آیا این بردهداری از نوع آفریقایی است؟ به آنجا بروید، مردم را دستگیر کنید، آنها را سوار قایق کنید، آنها را به اینجا بکشید و سپس آنها تا آخر عمر برده اون شخص باشند. این بدان معناست که یک پسر خود را به کسی می فروشد و در سال هفتم آزاد می شود. چرا یک شخص باید خود را به شخص دیگری بفروشد؟ بدهی. در فرهنگ ما این را بردگی بدهکار می نامیم. آیا برخی از مردم این را ورشکستگی می نامند؟ به عبارت دیگر، این مرد در حال ورشکستگی است و نمی تواند از عهده تغذیه خانوادهش براید. آیا آنها در آن زمان قحطی داشتند؟ وقتی قحطی داشتند، نمی توانستید به خاربار فروشی بدهی، چیزی برای خوردن وجود نداشت و خانوادتون از گرسنگی می مردند. بنابراین شما خودتون رو به یک مرد ثروتمند می فروشید، به او کمک می کنید تا محصولاتش رو برداشت کند و سپس چه چیزی رو به دست می آورید. شما برای خانواده خود غذا تهیه می کنید تا بتوانید خانواده خود را سیر کنید. بعد از 6 سال می توانید دوباره شروع کنید. کتاب مقدس قوانین بردهداری دارد، اما از برده محافظت می کند. آیا اینها قوانین سختی هستند؟ اما به هر حال، آیا فرهنگ آنها با فرهنگ ما متفاوت است؟ بله. اما آنها کارها را متفاوت انجام می دهند و البته اشتباه می کنند. آیا کنایه را در آنجا می بینید؟ ما می توانیم در صندلی قضاوت بنشینیم. چیزی که برای من طعنه آمیز است، این است که فرهنگ ما چقدر قضاوت کننده شده است. اگر شما در دنیای کوچک ما که در قرن 21 داریم قرار نگیرید. در واقع در طول سالهای گذشته من دانش آموزان را دیدم که سفت و سفت می شوند تا اینکه سال گذشته وقتی از یک دانش آموز پرسیدم مهمترین چیزی که از عهد عتیق به دست آوردید چیست و او گفت خدا بچه ها را می کشد. حالا من میگم امیدوارم که شما بچه ها از آن عبور کنید و تفکر شما کمی فراتر از آن است. بنابراین چیزی که من میگم این است که شما باید با زندگی واقعی و خدایی که بزرگتر از اون چیزی است که میتونید تصور کنید کشتی بگیرید و شما باید از شیوه های آمریکایی خود در نگاه کردن به چیزها خارج شوید.
جی
حیوانات 37 از 46 تا 41 51 اکنون درمان حیوانات موضوع دیگری است که واقعا جالب است. تصنیه در واقع قوانینی در مورد حیوانات دارد. قوانین مربوط به حیوانات چیست؟ البته این قوانین در مورد گربه ها صدق نمی کند. من همه این جوک های گربه را دارم، اما با افراد خاصی خیلی خوب پیش نمی روند. فصل 22 آیه 10:1 مثال است. در واقع قوانین حیوانی بسیار کمی وجود دارد. می گوید با گاو و علاقی که به هم چسبیدند شخم نزنید. حالا چرا می گوید با گاو و علاق با هم شخم نزنید؟ آیا گاو یک حیوان عظیم الجسه است؟ آیا گاو میتوند گاواهن را خیلی خوب بکشد؟ زیرا واقعا حیوان قوی است. علاق چیست؟ یک حیوان کوچک لاغر. علاقها برای سوار شدن خوب هستند، اما در مقایسه با گاو لزوماً برای شخم زدن خوب نیستند. شما یک علاق و یک گاو را کنار هم قرار میدهید، آیا این یک مشکل واقعی برای علاق است؟ و به هر حال، این برای گاو نیز مشکل ساز است. زیرا گاو تمام کارها را در حالی که علاق سوار می شود، انجام می دهد. بنابراین می گوید، یک گاو و یک علاق را یوغ نکنید، زیرا برای هیچ یک از حیوانات منصفانه نیست. آیا این حتی به عهد جدید می رسد؟ در عهد جدید می گوید، با بی ایمانان به طور نابرابر درگیر نشوید. بنابراین شما می توانید اقتباس این قانون گاو و علاق را ببینید. پولس در دوم قرنتیان میگوید ایمانداران نباید با بی ایمانان ازدواج کنند. به طور نابرابر یوغ نشوید. او این قانون را در آن وضعیت اعمال میکند. بنابراین علاق و گاو را به هم پیوند ندهید، زیرا برای هیچ یک از حیوانات منصفانه نیست. به فصل 25 آیه 4 بروید که یکی دیگر از قوانین جالب در مورد وضعیت حیوانات است. تصنیه 25 ممیز 14 گاو را در حالی که از دانه بیرون می رود پوزه نکنید. چه اتفاقی می افتد؟ آنها ساقه های غلات را می گیرند، گندم را قطع می کنند و می گذارند و گاو روی آن راه می رود. حالا وقتی روی آن قدم می زند چه می کند؟ پاهایش دانه ها را خرد می کند. این شک در اطراف هسته وجود دارد، هسته ها سخت هستند و شک نیستند. گاو روی آن راه می رود و دانه ها را می ریزد و سپس مردم دانه ها را به هوا پرتاب می کنند و کاه از بین می رود. اما گاو کسی است که روی آن قدم می گذارد. آیا تا به حال گردو سیاه انجام داده اید؟ اگر گردو سیاه بگیرید، آنها را در راه روی خود قرار می دهید و ماشین خود را روی آنها می برید و به طور خودکار گردو سیاه را می ریزد. من در این زمینه تجربه دارم زیرا وقتی کوچکتر بودم پدرم مرا مجبور کرد این کار را با دست انجام دهم و دستانم سیاه شده بود و هر سال به مدرسه می رفتم. بنابراین من با دستانم در جیبم رفتم و سپس این ترفند را در مورد رانندگی ماشین روی آنها یاد گرفتیم. واقعا عالی بود، مثل گاو بود، اما آیا باید به گاو غذا بدهید؟ بله، شما باید بنزین را در مخزن بریزید. این به چه معناست؟ این بدان معناست که گاو برای شما کار می کند و وقتی گاو برای شما کار می کند، باید بخشی از دانه را برای خود بگیره. برای گاو منصفانه است که اگر گاو تمام کارها را انجام دهد، مقداری از غذا را دریافت می کند. به عبارت دیگر، شما حیوانات دارید، آیا باید از حیوانات خود مراقبت کنید؟ آیا طبق قانون موظف به مراقبت از حیوانات خود هستید؟ بله. اگر آنها کار خود را برای شما انجام می دهند، باید بخشی از برداشت را برای خود دریافت کنند. این فقط منصفانه است. بنابراین حتی حیوانات نیز در کتاب مقدس حقوقی دارند. تثنیه 25. 3 سال پیش شنیدم که زنی در کتاب تثنیه در مورد قوانین حیوانات سخنرانی می کرد و کاملا درخشان بود. همه این قوانین در رابطه با حیوانات بسیار جالب بود. آیا کتاب مقدس، این وحشتناک است، دیدگاه بسیار بالایی نسبت به نوع بشر دارد؟ بله، همینطور است. اما آیا کتاب مقدس نیز دیدگاه بسیار بالایی نسبت به حیوانات و رفتار با حیوانات دارد؟ بله، همینطور است. بنابراین جالب است و در اینجا چند قانون حیوانی وجود دارد. که اسرائیل و کلیسا 41 از 52 تا 47 15. در اینجا چند سوال نهایی در مورد کلیسا و اسرائیل آورده شده است. کلیسا اسرائیل نیست. اسرائیل یک ملت است. آیا ملت به قوانینی در مورد قتل نیاز دارد؟ آیا ملت به قوانینی در مورد سرقت نیاز دارد؟ آیا ملت به قوانینی در مورد تجاوز نیاز دارد؟ آیا کلیسا یک ملت است؟ کلیسا یک ملت نیست، بنابراین عدالت را اجرا نمی کند و به خودی خود دادگاه به معنای مدنی ندارد. بنابراین شما باید بین اسرائیل و کلیسا تمایز قائل شوید. اسرائیل قوانینی خواهد داشت که قوانین ملی گرایانه هستند و برای کلیسا نیستند. تفاوت‌ها چیست؟ اسرائیل یک ملت است. کلیسا یک مجمع یا گروهی از مردم است، بنابراین متفاوت است. شما باید آنها را از هم جدا کنید. یکی از چیزهای اساسی که من به آن نگاه می‌کنم اصل اساسی است. در بسیاری از این قوانین، فرهنگ آنها 3000 سال پیش بسیار متفاوت از فرهنگ ما بود. پس چگونه میتوان این قوانین را از تثنیه خارج کرد و آنها را در امروز به کار برد؟ به هر حال، آیا پولس آنها را در عهد جدید به کار برد؟ آیا کسی به یاد می‌آورد که گاو را در حالی که از دانه بیرون می‌رود پوزه نکنید؟ آیا این در عهد جدید در مورد کسی که برای شما کار می‌کند اعمال می‌شود، باید به او غذا بدهید و از آنها مراقبت کنید؟ آیا باید به شخصی که به شما خدماتی ارائه می‌دهد دستمزد مناسبی بپردازید؟ همونطور که گاو را خفه نمی کنید، شخصی که کار را برای شما انجام می دهد نیز باید بخشی از آن را دریافت کند. بنابراین در عهد جدید به بزرگان کلیسا اعمال شده است که اگر برای کلیسا کار می کنند، باید حقوق بگیرند. بنابراین شما به دنبال اصول اساسی هستید. اصول اساسی طلاق چیست؟ ایسی در مورد این موضوع چه گفت؟ رابطه فرهنگ در رابطه با قانون چیست؟ ایسی گفت که خدا به دلیل سختی قلب شما اجازه طلاق داد. آیا خدا طلاق را تایید می کند؟ نه. در ملاکی خدا می گوید که از طلاق متنفر است. با این حال او به دلیل سختی قلب آنها اجازه داد. اگر او اجازه طلاق را نمی داد، آنها چه می کردند؟ آنها یکدیگر را می کشند. آیا این اتفاق حتی تا به امروز نیز رخ می دهد؟ من فقط به این فکر می کردم که آیا این مورد را در تنسی به یاد دارید. این زن داشت می گفت که این مرد از غذای سوختش شکایت می کند، بنابراین یک تفنگ ساچمه 12 گیج گرفت. اون مرد در رخت خواب بود، بام بام، در حالی که او در رخت خواب بود به پشت به این مرد شلیک کرد، زیرا او غذا را سوزانده بود و او چیزی در مورد اون گفت. بنابراین در ازدواج درگیری وجود دارد و اگر اجازه طلاق را ندهید، مردم همدیگر را می‌کشند، همانطور که تا به امروز انجام می‌دهند. بنابراین این بدان معنا نیست که خدا طلاق را تایید می‌کند. شما باید به اصل اساسی نگاه کنید. آیا ازدواج باید محل عشق و هماهنگی بین دو نفر باشد؟ بله، اما همیشه اینطور نیست. شما باید مواضع واقع بینانه بگیرید، در غیر این صورت آنها یکدیگر را می‌کشند. اگر سر و صدا تا این حد بالا رفت، به آنها اجازه دهید طلاق بگیرند. اصل اساسی چیست؟ طلاق گرفتن بهتر از مردن است. بنابراین قانون نه به این دلیل که او طلاق را دوست دارد، بلکه به دلیل اصل اساسی ارزش‌گذاری زندگی وضع شده است. این یکی برای من جدید است. قانون یک سیگنال ارزشی است. قانون نشان می‌دهد که خدا چه چیزی را تایید می‌کند و برای چه چیزی ارزش قائل است. اگر دو همسر در یک موقعیت چند همسری دارید، خدا چه کسی را با همسر محبوب یا دوست نداشتنی طرف می‌کند؟ آیا خدا از افراد ضعیف محافظت می‌کند؟ آیا این اصل اساسی است؟ آیا خدا از ضعیف محافظت می‌کند؟ همسر مورد محبت نشده. خدا این قوانین را وضع می‌کند که به محافظت از فقرا و رنج کشیدگان کمک می‌کند. تثنیه پر از آن است. بنابراین قانون یک علامت ارزشی است، بیش از این که اینها الزامات قانونی هستند. آنها باید این کار را انجام دهند. آنها باید پیامبران دروغین و مشرکان را بکشند. این بیانیه ای از ارزش هاست که بت پرستان و پیامبران دروغین واقعاً بد هستند و خدا آنها را دوست نداره. اسرائیل آمریکا نیست. آمریکا زندان دارد و بنابراین ما میتونیم برخی از مسائل قضایی خود را با زندانی کردن مردم حل کنیم. به هر حال، چند نفر از شما ترجیح می دهید عدالت فوری داشته باشید تا اینکه به زندان بروید؟ آیا تقریباً بهتر است که داروی خود را مصرف کنید و اون را تمام کنید تا اینکه 2 یا 3 سال، 4 یا 5 سال، 10 سال در زندان بمانید؟ بنابراین شما باید در مورد نحوه توزیع عدالت فکر کنید و من مطمئن نیستم که زندان همیشه به اندازه ما منصفانه یا انسانی باشد. اینها برخی از چیزهایی هستند که استخوان‌های ما را تکان می‌دهند. من نمیگم که برای همه اینها راه حل دارم، فقط می‌خواهم شما به برخی از این چیزها نگاه کنید و بگید وای، اینجا چیزهای زیادی برای فکر کردن وجود داره.
ال
عهد عتیق و تغییر 47 از 16 تا 48 54. گاهی اوقات خود کتاب مقدس با هم درگیر می‌شود. آیا در عهد عتیق یهودیان باید ژامبون می‌خوردند؟ آیا قرار بود خرچنگ بخورند؟ آیا قرار بود گربه ماهی بخورند؟ آنها قرار است در عهد عتیق حلال بخورند. آیا در عهد جدید به ما گفته شده است که مجبور نیستیم حلال بخوریم؟ ما یهودی نیستیم، دیگر مجبور نیستیم حلال بخوریم. در اعمال رسولان فصل 15 این درگیری را مشاهده می کنید که در آن به پترس گفته می شود که بلند شود و چیزهایی بخورد که حلال نیستند. خدا میگوید نه پترس، این افراد غیریهودی هستند که اکنون به کلیسا میآیند و غیریهودیان مجبور نیستند حلال بخورند و اشکالی نداره. بنابراین این یک درگیری بین عهد عتیق و عهد جدید است. عهد جدید میگوید زمان تغییر فرا رسیده است، آنها نیازی به خوردن حلال ندارند و نیازی به ختنه شدن ندارند. و همه غیریهودیان خدا گفتند آمین. میبینید چه میگویم؟ در طول زمان با برخی از این موارد نیز تغییراتی وجود دارد، بنابراین شما باید سوالات رشدی بپرسید. این چیزهایی بسیار سختی بوده است و من نمیگم که ما همه چیز را حل کردیم، اما یک چیز که حل کردیم این است که پایان تثنیه است. کتاب تثنیه کتاب فوق‌العاده ای است. این یک کتاب تجدید عهد است که در آن موسی رهبری را به یوش می‌دهد و او عهد را تجدید می‌کند. او آن را خلاصه می کند، نهادهایی را برای اسرائیل در آینده ایجاد می کند. خداوند خدای خود را با تمام قلب، روح و ذهن خود دوست داشته باشید، بنابراین این یک معامله بزرگ است. مقدمه بر یوشع 48 از 55 تا 51 صفر نا. کاری که می خواهم بعد انجام دهم این است که به جاشوا برم. ما می خواهیم یک دست نقشه داشته باشیم و ما می خواهیم این را تنظیم کنیم. یوشع شامل تصرف سرزمین موعود است. شما می خواهید رود اردن باشید، من دریای مرده هستم و این کشور اسرائیل است و شما دریای مدیترانه هستید. بنابراین جغرافیای اینجا در این کلاس درس من می خواهم آن را تنظیم کنم. یوشع می خواهد مردم را به سرزمین موعود ببرد. ما می خواهیم به 3 پیروزی، 2 مشکل و سپس مسئله جنگ نگاه کنیم. ابتدا بیایید در مورد ماهیت و انتقال رهبران بحث کنیم. در کتاب یوشع یک انتقال در رهبری وجود دارد. انتقال از موسی به یوشع است. هر زمانی که انتقالی در رهبری وجود داشته باشد، ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. آیا افراد خاصی به رهبر قدیمی وفادار خواهند بود؟ آیا رهبر جدید این کار را دقیقاً به روشی که رهبر قدیمی انجام می‌داد انجام می‌دهد؟ نه. به هر حال، آیا دوست دارید جاشوا باشید؟ آیا موسی مرد بود؟ او 5 کتاب از کتاب مقدس نوشت، به کوه سینا رفت و با ده فرمان پایین آمد. موسی رو در رو با خدا صحبت می کند. حالا جاشوا می آید و باید جای موسی را پر کند. آیا دوست دارید به آن کفش ها قدم بگذارید؟ اینها کفش های بزرگی هستند. جاشوا چیزهای زیادی برای پر کردن دارد. بنابراین اکنون این انتقال رهبری در کتاب یوشع وجود دارد، ما در ابتدا شاهد بسیاری از آن خواهیم بود. اما چیزی که می‌بینید این است که خدا قهرمان همیشه حاضر است. در واقع این موسی نبود، بلکه حضور خدا بود که دریای سرخ را شکافت، این خدا بود که شریعت را در سینا داد. بنابراین چیزی که شما دارید این است که خدا میاد و میگه، اکنون یوشع، همونطور که من با موسی بودم، با شما خواهم بود، خدا قهرمان همیشه حاضر بود. بنابراین اکنون خدا به اصطلاح رهبر خواهد بود و همانطور که از طریق موسی هدایت کرد، میتواند از طریق یوشع رهبری کند. بنابراین تمرکز بر انتقال رهبری باید بر سرور باشد.
ان
نیاز رهبر به تشویق 51:10-53:08 آیا رهبران واقعا پایین می آیند؟ آیا موسی مرد هرگز پایین آمد؟ به حدی که گفت خدا جانم را بگیر، اگر می‌خواهی با من این گونه رفتار کنی، موسی واقعاً ناراحت شد و پایین آمد. شما خواهید دید که این اتفاق در مورد ایلیا نیز رخ می‌دهد. بسیاری از رهبران عهد عتیق واقعاً سقوط خواهند کرد. ارمیا کتاب مرثیه‌ها را می‌نویسد که به نوعی گویای همه چیز است. بسیاری از این بچه‌ها واقعاً ناامید می‌شوند. خدا پیش جاشوا می‌آید و ببین او چه می‌گوید. اینجا کمی خنده دار است. فکر می‌کنم نکته بعدی ماست. ببینید او چه میگوید. هیچ نمیتواند در تمام روزهای زندگی شما در برابر شما بایستد. همانطور که با موسی بودم، با تو خواهم بود. من هرگز تو را ترک نخواهم کرد و تو را ترک نخواهم کرد. آیا این بیانیه زیبایی است؟ من هرگز تو را ترک نخواهم کرد و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. خدا به یوشع میگوید، امانوئیل، من با تو خواهم بود. اما بعد او میگوید، قوی و بسیار شجاع باشید. خدا این را بارها به یوشع خواهد گفت که قوی و شجاع باشید. این باعث می شود فکر کنم جاشوا در مورد به عهده گرفتن این نقش رهبری کمی ناراحت بود. خدا به او می گوید قوی و بسیار شجاع باش، زیرا این مردم را به ارث خواهی برد، سرزمینی را که به اجدادشون سوگند یاد کردم که به آنها بدهم. سپس دوباره می گوید قوی و بسیار شجاع باش و مراقب باش که از تمام شریعتی که بنده من موسی به تو داده است اطاعت کنی. سپس اگر به آیه 9 بروید، او دوباره میگوید، آیا من به شما فرمان ندادم؟ قوی و بسیار شجاع باشید. پس خدا به یوشع میگوید، نمیدانم چند بار در اینجا قوی و شجاع باشید. ظاهرا یوشع به تشویق نیاز داشت و خدا این را به او میدهد تا به او بگوید که قوی و شجاع باشد، زیرا او میخواهد قوم خود را رهبری کند.
او
مقایسه موسی و یوشع 53:09-56:27. حالا، آیا مردم رهبر قدیمی را با رهبر جدید مقایسه می کنند؟ آیا تا به حال در کلیسایی بوده اید که یک شبان جدید پیدا کنید و همه او را با شبان قدیمی مقایسه کنند؟ این مرد بهتر است، این مرد بدتر. این مرد این کار را به این شکل انجام داده است، ما همیشه این کار را به این شکل انجام داده ایم و این یک راه دیگر جدید است. آنچه جالب است، این است که خود خدا می گوید، یوشع، همانطور که با موسی بودم، با تو خواهم بود. خود کتاب مقدس این مقایسه را ایجاد می کند، یوشع و موسی هر دو در ابتدای خدمت خود آب را تقسیم کردند. موسی دریای سرخ را شکافته و یوشع رود اردن را شکافته است. او آن را تقسیم نمی کند، اما آب پایین می آید و او از رودخانه اردن عبور می کند. همانطور که آنها از آب، دریای سرخ یا دریای نی عبور کردند، جاشوا نیز از آب عبور می کند و در فصل 4 آیه 14 این به رودخانه اردن می رسد. آنها در زمین خشک از رود اردن عبور می کنند. خدا قلب فرعون را برای موسی سخت می کند. دریوشه، خدا قلب کنعانیان را سخت می کند. بنابراین کنعانیان مقاومت می کنند. بنابراین خدا قلب دشمنان موسی را سخت می کند و خدا قلب دشمنان یوشه را سخت کرد. این یک مورد جالب است. من فکر می کنم در خروج هفته بود، موسی به جنگ می رود و موسی نیزه خود را بالا می برد و وقتی نیزه خود را بالا می برد، چه اتفاقی می افتد؟ آنها برنده می شوند و آیا به یاد دارید که دستش خسته می شود و نیزهش پایین می آید و سپس آنها می بازند. هارون و هور دستانش را بالا می گیرند. بنابراین شما این دو نفر را دارید که دستان موسی را بالا گرفتند و خیلی زود خسته می شوند، پس چه کار می کنند؟ آنها در نهایت سنگهایی را زیر دستان موسی قرار می دهند تا نیزه را در آنجا نگه دارند. جاشوا نیز وارد جنگ می شود و حدس می زند چه می کند؟ نیزه را بالا می برد و آنها روز را می برند. این همون کاری است که موسی انجام داد. نیزه را بالا نگه دارید و پیروزی را به دست آورید. شما هم همین نوع چیز را دریافت می کنید. موسی این کار را با نیزه بالا گرفت تا ادعای پیروزی را داشته باشد و جاشوا نیز همینطور. این یکی دیگر است. پیروزی های آنها در کنار هم قرار می گیرد. فکر می کنم در فصل 12 جاشوا است. در اینجا پیروزی های موسی را فهرست می کند و در ادامه پیروزی های یوشه را فهرست می کند. آنها در کنار هم قرار می گیرند تا این دو را با هم مقایسه کنند و جالب است که آنها در آنجا موازی هستند. سپس در نهایت و این یکی است که واقعا شسته و رفته است، موسی فرشته خداوند را می بیند. موسی برای اولین بار فرشته خداوند را کجا ملاقات کرد؟ در بوته‌ای در حال سوختن. موسی بوته در حال سوختن را می‌بیند و می‌آید و می‌گوید: وای، به این بوته در حال سوختن نگاه کن. او به سمت بوته در حال سوختن می‌آید و فرشته خداوند به او چه می‌گوید؟ کفش‌هایت را در بیاور، تو در زمین مقدس هستی. بنابراین موسی می‌گوید: یک بوته در حال سوختن، یک بوته سخنگو. اسمت چیه؟ و میگوید: من هستم که هستم. یوشه با فرشته خداوند ملاقات میکند. او بالا میآید و فرشته خداوند به او میگوید: حدس بزنید چه؟ کفشهایت را در بیاور، تو در زمین مقدس هستی. بنابراین هر دوی آنها به این فرشته خداوند نزدیک میشوند و هر دو صندل‌های خود را در میآورند زیرا در زمین مقدس هستند. بنابراین چیزی که من میخوام بگم این است که به نظر میرسد این شباهت بین موسی و یوشع وجود داره که در فصلهای اولیه یوشع انجام شده است. همه اسرائیل با هم، اتحاد 56 از 28 تا 58 43. حال برخی از چیزهای پس زمینه در اینجا، این یک زمان منحصر به فرد در تاریخ اسرائیل است. تمام اسرائیل با هم هستند. این به نوعی شبیه آمریکای اولیه است که در آن همه مردم آمریکایی هستند و همه با هم بودند. اگر به جورج وایت فیلد نگاه کنید که از ساحل بالا و پایین می رفت و یکی از کارهای بزرگی که وایت فیلد انجام داد این بود که 13 مستعمره را با حمایت یتیم خانش در جورجیا به هم پیوند داد. مردم ماساچوست به مردم جورجیا کمک کردند و مردم کانکتیکات به جورجیا کمک کردند. او به فیلادلفیا رفت و بنجامین فرانکلین متحد شد. بنابراین چیزی که شما دارید این است که جورج وایت فیلد در ساحل شرقی بالا و پایین میره و ایالت‌ها را به هم متصل می‌کند. آنها در این مرحله با هویت خود دست و پنجه نرم می‌کردند. شما همین نوع چیزها را در اوایل با اسرائیل دارید. این یک بار خواهد بود که آنها با هم باشند. اسرائیل شمال و جنوب را تقسیم کرد، درست مانند آمریکا در جنگ داخلی. آیا کسی به یاد می آورد که 2.5 قبیله در ماورای آردن قرار داشتند و 9.5 قبیله دیگر به سرزمین موعود رفتند؟ روبن، جاد و نیمی از قبیله منسا بودند که در آردن ساکن شدند. بنابراین وقتی یوش از رود آردن عبور می کند، آیا این قبایل می خواهند برند یا می گویند ما در حال حاضر سرزمین خود را داریم؟ ما قصد نداریم به آنجا برویم و برای شما بجنگیم، ما از قبل زمین خود را داریم. پس آنچه اتفاق می افتد این است که جاشوا به آنها می گوید وقتی از رودخانه عبور می کنند چند سنگ بر می دارند؟ 12 سنگ. آن 12 سنگ نماد 12 قبیله است. آیا قوم روبن و جاد و نیمی از قبیله منسی در حالی که قلمرو خود را دارند باید از رود اردن عبور کنند و برای تصرف این سرزمین بجنگند؟ بله، آنها انجام می دهند. سپس بعداً به آنها اجازه داده می شود به خانه بروند. این زمانی است که همه اسرائیل با هم هستند و به جنگ می روند. بنابراین روبن جاد و نیمی از قبیله منسی باید از رود اردن عبور کنند تا به نه و نیم قبیله دیگر کمک کنند. سه اهمیت آریها 58 از 44 تا 60 05. چرا تصرف آریها اینقدر مهم بود؟ ما در اینجا به برخی از نقشه ها می رسیم که از شما می خواهم به آنها توجه کنید. آیا جریکو یک معامله بزرگ است؟ ما حتی آهنگی داریم، جاشوا متناسب با نبرد آریها که قبلا در مدارس خوانده می شد. اما دیگر نمی توانید آن را در مدرسه بخوانید، اما شاید در کلیسا. آیا این نوع کنایه آمیز است؟ آیا دیگر می توانید این را در مدارس دولتی بخوانید؟ برخی از مدارس هنوز این کار را انجام می دهند، اما وقتی شروع به انجام این کارها می کنید که شبه مذهبی هستند، دچار انواع مشکلات می شوید. مردم اکنون از این فرهنگ وحشت می کنند. تحمل. موقعیت مکانی آریها کجاست؟ موقعیت آریها بسیار مهم است. وقتی ورزش می کنید، آیا اولین بازی فصل مهم است؟ بازی اول به نوعی تنوع را تنظیم می کند. بنابراین این اولین نبرد آنها در سرزمین موعود در آریها است. این اولین بازی شما در فصل است. موقعیت مکانی آن چیست؟
R
Map بررسی جغرافیا 60 0 از 6 تا 65 C این مکان است. اجازه دهید فقط به برخی از موارد در اینجا از نظر این نقشه اشاره کنم. آیا این دیوار کوه را اینجا می‌بینید که پایین می‌آید و دیوار دیگری از کوه‌ها اینجا وجود دارد؟ آیا می‌دانید تکتونیک صفحه‌ای چیست؟ شما این دو صفحه قاره‌ای را دارید و دو صفحه درست در اینجا به هم می‌رسند. اتفاقی که افتاد این بود که صفحات از هم جدا شدند، و پایین رفتند. اتفاقی که در اینجا افتاد این بود که اساساً این چیز را که 1270 فوت زیر سطح دریا قرار دارد، پایین ترین نقطه روی سطح زمین زیر سطح دریا باقی گذاشت. تمام آب به دریای نمکی یا دریای مرده می رود، چگونه خارج می شود؟ تبخیر می شود و باقی مانده را پشت سر می گذارد. به همین دلیل 33% نمک است. خب اتفاقی که افتاد این بود که دو صفحه از هم جدا شدند، شما یکی اینجا و یکی اینجا دارید. این در یک در است، یا چیزی که در ریفت نامیده می شود، بنابراین شما 10-20 مایل در اینجا دارید. این یک دره بین جاییست که این دو صفحه از هم جدا شدند. بین دریای جلیل می رود، تا خلیج ایلات می رود، به دریای سرخ و به آفریقا می رود. این دو صفحه قطع می شوند و شما می توانید آن را در اینجا ببینید. موسی قرار است درست اینجا در کوه نبو باشد. اسرائیلی ها درست در اینجا در دشت های موآب اردو زدند. موسی قرار است در کوه نبو اینجا بمیرد. سپس جاشوا می خواهد آنها را از صخره ها پایین بیاورد و از رود اردن عبور کند. آنها می خواهند از رودخانه اردن در زمین خشک عبور کنند و جریکو درست اینجا خواهد بود. آیا جریکو در دره است یا در کوهستان؟ این در دره است، حدود 800 فوت زیر سطح دریا است. آیا در دره ها گرم خواهد بود؟ آیا کسی دره مرگ را می شناسد؟ آیا در دره گرم خواهد بود؟ بسیار گرم. 120 پایین در تمام دوران تابستان. جریکو چشمه عظیمی دارد که می ریزد. فکر می کنم 10,000 گالن آب در ساعت یا یک روز است. فقط این همه آب را پمپ می کند. سوال، وقتی در بیابان آنجا واقعا گرم است، آیا به آب نیاز دارید؟ پس آیا این مکان واقعا مهم خواهد بود؟ وقتی از بیابان عبور می کنید، اینجا در آریها آب خود را می گیرید و سپس به اورشلیم می روید. آیا متوجه شدید که آریها و اورشلیم به نوعی در یک سطح هستند؟ به هر حال، آیا متوجه بالای دریای مرده می شوید که از اینجا تا اینجا از بالای دریای مرده تا آریها حدود 3 یا 4 مایل بالاتر است؟ حالا من فقط می‌خواهم چند چیز را در اینجا ترسیم کنم. این همون چیزی است که بزرگ راه پادشاهان در اردن نامیده می‌شود. اساساً از بین آن نهرین تا عربستان تا مسیرهای ادویه رفت. هنگامی که آنها تجارت ادویه جات را انجام می‌دادند، در بزرگ راه پادشاهان سفر می‌کردند. این برای شما بچه‌ها مسیر یک است. آیا مسیر یک از آمریکای شمالی بالا و پایین می‌رود؟ می‌دانید من چه می‌گویم، مسیر یک. این یک بزرگ راه اصلی است که بزرگ راه پادشاهان در ماورای اردن در شرق رود اردن نامیده می شود. سپس یکی دیگر در ساحل دارید. این یکی در ساحل مانند رت.
95
آیا روت 95 بالا و پایین ساحل را انجام می دهید؟ تا شهر نیویورک. همیشه در شهر نیویورک بچرخید. شما روت 95 را دارید که بالا می رود. به این ترتیب به این بزرگ راه ساحلی یا وای مارس راه دریا می گویند. اگر کالا در مس دارید و می خواهید آنها را حمل کنید، چه کاری انجام می دهید؟ شما از بزرگ راه ساحلی بالا می روید. بنابراین این مانند رد 95 این مانند رد.
1.
چگونه می توان فارمر یک تا رد 95 یا از رد 95 بره؟
1. جریکو.
آیا می توانید از اینجا عبور کنید؟ شما نمی توانید از اینجا عبور کنید زیرا به دریای مرده برخورد می کنید. آیا می خواهید از اینجا عبور کنید؟ نه، شما نمی خواهید از اینجا عبور کنید. همه چیز بیابان است. شما می خواهید اینجا بیایید و دیگری را بگیرید و بالا بروید. آیا جریکو قرار است در یک مسیر تجاری قرار گیرد؟ به هر حال، این غرب است، این شرق است. آیا اریها در یک مسیر تجاری اصلی شرق به غرب قرار دارد؟ نه شمال به جنوب، بلکه یک مسیر تجاری شرقی غربی که دو بزرگ راه نس را به هم متصل می کند. تقریبا مثل است. هر کسی که از اینجا عبور می کند از اریها عبور می کند. حالا در اینجا راه دیگری برای نگاه کردن به آن وجود دارد. سرتان را به پهلو بچرخانید، اینجا دریای مرده است. این در واقع یک تصویر ماهواره است. اجازه دهید چند دکمه را در اینجا بزنم. اینجا کوه نبو است. اینجا جایی است که موسی میمیرد. اینجا جایی است که اسرائیلی ها در دشت های موآب در آنجا اردو زدند. موسی در کوه نبو میمیرد. جاشوا قصد دارد از رود اردن عبور کند. آیا می توانید رودخانه اردن را ببینید، منطقه تاریکی که به دریای مرده فرو می رود؟ آنها از رودخانه اردن عبور می کنند و به اریها می رسند. جریکو درست در آنجا واقع خواهد شد. بنابراین جریکو درست در کنار صخره های آنجا است. این فقط شمال در رابطه با دریای مرده چند مایل است. آیا می توانید آن را ببینید؟ آیا کسی تا به حال نام قمران تمارهای دریای مرده را شنیده است؟ آنها درست در این منطقه و گوشه شمال غربی دریای مرده یافت می شوند.
S.
مجازی جریکو پانوراما 65 از 31 تا 75 0 0. حالا آیا اگر بتونیم به جریکو بریم شسته و رفته نیست؟ چرا این کار را نمی کنیم؟ بنابراین کاری که می خواهم انجام دهم این است که شما را به اریها ببرم. اما باید وضوح صفحه خود را تغییر دهم تا بهتر به نظر برسد. پس کمی صبر لطفاً. ما می‌خواهیم به اریها برویم و اینجا در اریها هستیم. آیا در مورد اینکه در این کلاس چه چیزی وجود دارد صحبت کردم؟ تله تپه‌ای از تمدن است، لایه به لایه تمدن آن، مانند یک کیک لایه‌ای. می‌بینید؟ این جریکو است. این را داستان اریها می‌نامند. آیا این لایه روی لایه تمدن است؟ به 8000 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. این یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است. به هر حال، وقتی این شروع شد، در سطح زمین بود. آیا می توانید ببینید که اکنون در سطح زمین نیست، حدود 75 فوت ارتفاع دارد؟ آیا می توانید ببینید که ساخته شده است؟ مردم شروع به ریختن زباله های خود در خیابان ها می کنند، چه اتفاقی می افتد که شما 100 سال این کار را انجام می دهید؟ شهر شروع به بالا رفتن می کند. پس این چیزی است که اتفاق افتاد. پس این جریکو است. حالا می خواهم اریها را کشف کنم. همون کارهایی که در این زمینه انجام می دهید، همون تکنیک هایی است که در Get Lost in Jerusalem استفاده می کنید که اکنون آنلاین است. به یاد داشته باشید که شما بچه ها قرار است در اورشلیم قدم بزنید. بنابراین به هر حال بیایید برویم کاوش کنیم. بنابراین می تونید از روی نقشه ببینید که می تونید روی این نقاط غلط بزنید و می تونید چیزهای کنار را در اینجا ببینید. بنابراین به هر حال بیایید به اینجا برویم تا منظره‌ای داشته باشیم. حالا می توانید ببینید که این جریکوست و اگر از کلید شف استفاده کنید، در واقع می تونید بزرگ نمایی کنید که بسیار مفید است. سپس می توانید به اطراف نگاه کنید و می تونید به این شکل برید و کل شهر اریها را ببینید. اینجا می تونید ببینید که آنها یکی از اون ماشین های گوندولا را دارند و شما درست از صخره بالا می روید. اگر چند دلار بپردازید، می توانید به کوه وسوسه بروید، جایی که مسیح در آن کوه وسوسه شد. بیایید به اطراف نگاه کنیم. بذارید کوه وسوسه را به شما نشان دهم. بذارید کمی عقب برگردم. ماشین ما اینجاست. بگذارید کمی عقب برگردم و سپس اینجا. آیا اون کوه را در آن بالا میبینید؟ میبینید صومعه‌ای در بالای آن صخره وجود دارد. به نظر میرسد یک پل است، اما یک صومعه است. یک دسته راهب در آنجا زندگی میکنند، به آن کوه وسوسه میگویند. اونجا جایی است که ظاهراً عیسی را برداشتند. به یاد داشته باشید که شیطان او را به کوه بلندی برد تا تمام پادشاهی های جهان را به او نشان دهد، تعظیم کنید و مرا پرستش کنید، این مکان است. آیا شما این را باور دارید؟ نه، اینطور فکر نمی کردم. هیچ این را باور نمی کند به جز راهبانی که آنجا هستند. بنابراین ظاهراً این کوه وسوسه است. روزی روزگاری از این صخره ها بالا رفتم و حدود 20 مایل از بیابان پشت این صخره ها عبور کردم. اما بعدا وقتی در مورد شهر آی در بیابان صحبت میکنیم که به گیبون میرود، این داستان را برایتان تعریف خواهم کرد. بیایید به جریکو برگردیم. من میخواهم به جریکو برگردم. میتوانید ببینید که اونجا چگونه به نظر میرسد؟ آیا خیلی بیابانی است؟ میتوانید خانه های آنها را در آنجا ببینید؟ اگر این کار را انجام دهید چه این را تماشا کنید؟ تماشا کنید. آیا کسی سرگیجه میگیرد؟ بیایید به اریها برویم و به بالا برویم. من میخواهم شما را به کناری ببرم تا بتونیم به یک سنگر نگاه کنیم. در واقع میتونید ببینید که باستان شناسان کجا حفر کردند. اینجا جایی است که آنها در آن حفر کردند. یادتون میآید که چگونه در مورد لایه سوختگی به شما گفتم. یک لایه سوختگی وجود دارد. آیا میتوانید لایه سوختگی را ببینید؟ در واقع میتوانید ببینید که عرض آن حدود 6 اینچ است. میبینید که خاک در اثر آتش سیاه شده است. به آن لایه سوختگی میگویند. اگر رد کنید، این بارویی است که به اریها میرسد. آیا میتوانید ببینید باستان شناسان در اینجا چه کردند؟ باستان شناس یک خندق حفر کرد و آنها از آن عبور کردند و حفاری کردند و تمام این موادی رو که از این سنگر بیرون کشیدند طبقه بندی کردند. آنها دیگر این سبک حفاری خندق را انجام نمیدهند. این یک تکنیک قدیمی است که فکر می‌کنم آلمانی‌ها در سال 1933 از آن استفاده کردند. اما اگر به اینجا برگردید و به بالا نگاه کنید، می‌تونید ببینید که اینجا یک دیوار وجود دارد. بحث بزرگی در مورد این دیوار وجود داشته است که آیا این دیوار برنز اولیه است یا برنز پسین یا بدون برنز. بحث‌های بزرگی بر سر دیوارهای اریها وجود دارد. آیا شنیدید که دیوارهای اریها را فرو ریخته یافتند؟ اگر موضع کنیون را بگیرید، میگویند هیچ دیواری وجود ندارد. من فقط شنیدم که زنی در این مورد بحث میکند و او گفت که کتاب مقدس اشتباه است. او از نظر باستان شناسی میگوید که در ساعت 1200 زمانی که موسی وارد شد، هیچ دیواری در اریها وجود نداشت. هیچ دیواری وجود نداشت، بنابراین کتاب مقدس اشتباه میکند. این فقط افسانه ها و افسانه ها هستند، باستان شناسی این را ثابت میکند. حالا شما در مورد مطالعه برایانت وود در این سایت میگید که او میگوید کتاب مقدس درست بود. حالا به هر حال، آیا باستان شناسی همیشه یکسان است یا هر 10 یا 20 سال یک بار نظرش را تغییر میدهد؟ پس این نمونه ای از برخی از دیوارهای آنجا است. جای دیگری هست که میخواهم بروم. حالا میبینید که چگونه میتونید این کار را انجام دهید وقتی میچرخم و به یک تیر تبدیل میشود. وقتی به فلش تبدیل می شود، می توانم اونجا کلیک کنم و وقتی روی اونجا کلیک می کنم به اونجا می روم. بنابراین اکنون ما آنجا هستیم. اکنون ما به دیوارهایی که قبلا به آنها نگاه می کردیم نگاه می کنیم. می توانید راه خود را در اطراف سایت باز کنید. من می خواهم تقلب کنم. به هر حال، اگر نمی دانید به چه چیزی نگاه می کنید، می توانید روی این کلیک کنید. می آید و اطلاعاتی در مورد آنچه می بینید به شما می گوید. بنابراین من میخواهم اینجا از کوه بالا بروم. من میخواهم اینجا به این طرف بروم. میبینید که این برج اینجاست. این برج نوسنگی نامیده میشود و قدمت آن به حدود 8000 سال قبل از میلاد از عصر حجر جدید باز میگردد. آیا اریها یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است؟ واقعا قدیمی و عمدتا به دلیل چشم آب. این یک برج واقعا باستانی است. در اینجا می توانید کمی از سنگ ها را ببینید که چگونه از آجر گلی ساخته شده اند. آنها از آجر گلی دیوار ساختند. می توانید آجر گلی را اینجا ببینید. خب بیایید از اینجا برویم. آیا می‌بینید که این چگونه عمل می‌کند؟ می‌توانید به اطراف نگاه کنید؟ اگر می‌خواهید بزرگ نمایی کنید، می‌توانید کلید شف را فشار دهید و می‌توانید بزرگ نمایی کنید تا آن را بررسی کنید. اگر کلید کنترل را بزنید، دوباره بزرگ نمایی می‌کنید. من می‌خواهم به نقشه برگردم و به اینجا بروم و در واقع اگر شما یک توریست هستید، این چیزی است که خواهید دید. سیم‌های آنجا را می‌بینید. آنها سیم‌هایی دارند که شما را با گوندولا به کوه وسوسه می‌برند. آیا این نوع ناخالص است؟ شما باید پیاده روی کنید و با پای پیاده بخشی از زمین باشید. اما من همیشه این یکی را انجام می‌دهم زیرا مورد علاقه من است، زیرا خب دوستم اینجاست. می‌بینید آیا او لبخند می‌زند؟ او لبخند می‌زند. می‌دانید که او یک شتر خوشحال است. و آیا می‌بینید که بینی او پر است؟ شما می‌گویید هیلبراند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید؟ بسیاری از شترها را خواهید دید که سوراخ‌های بینی آنها کنده شده است. آنها این کار را می‌کنند و این ظلم به حیوانات است. آیا بینی بسیاری از شترها کنده شده است؟ مردم واقعاً نسبت به شترها در آنجا بی‌رحم هستند. اما آیا واقعاً شترها نیز زینت هستند؟ این یک نوع خیابان دو طرفه است. با نگاه کردن به بینی میتونید ببینید که چقدر از این شتر مراقبت شده است. اما این مرد بیش از حد میخواست، بنابراین من اجازه نمیدهم همسرم در این یکی بالا برود. مردی که در سینا بود به او اجازه داد بالا برود، او فقط پایش را گرفت و این تمام چیزی بود که برای من هزینه داشت. سپس اینجا رستوران وسوسه است، این کوه وسوسه است که مسیح در آن وسوسه شد. خب این جریکو است و یک نفر به من یک چیز واقعاً بدی گفت. وسلی اخیراً آنجا بوده است، این کل هتل اکنون از بین رفته است. بنابراین آنها کل هتل را ویران کردند. واقعاً غم انگیز است. پس این جریکو است، آیا به شما نوعی حس می دهد که چگونه کار می کند؟ اورشلیم را خواهید داشت و می توانید در اورشلیم کاوش کنید. بنابراین اجازه دهید به وضوح همیشگی خود برگردم. راهاب و اریها 75 صفر از 1 تا 83 58 بازگشت به جریکو. ما می خواهیم در مورد راهاب و برخی از این چیزهایی که با او اتفاق می افتد صحبت کنیم. یوشع فصل 2 اجازه دهید فقط آیات اولیه را در مورد راهاب بخوانم. او اریهاست. میگوید آنگاه یوشع پسر نون مخفیانه دو جاسوس را از شیتیم فرستاد و گفت به اون سرزمین بروید، به ویژه اریها، پس رفتند و به خانه‌ای به نام راهاب وارد شدند. چرا باید به خانه کنعانی بروند؟ آیا دسترسی آسان به داخل و خارج خواهد بود؟ آیا او همه چیزهایی را که در شهر می‌گذرد می‌داند؟ اگر جاسوس باشید، آیا او فرد خوبی برای صحبت کردن است؟ بنابراین آنها وارد می‌شوند. او یک کنعانی است و آنها آنجا می‌مانند. به پادشاه اریها گفته شد: ببین برخی از اسرائیلی‌ها آمدند تا از سرزمین ما جاسوسی کنند. پس پادشاه اریها به راهاب گفت: بنی اسرائیل را که به خانه تو وارد شدند، بیرون بیاور، زیرا که آمدند تا تمامی زمین را جاسوسی کنند، اما زن آن دو مرد را گرفته و پنهان کرده بود. او گفت: بله، مردان پیش من آمده بودند، اما نمیدانستم از کجا آمدند. سوال: آیا این یک دروغ آشکار است؟ به محض اینکه اون بچه‌ها دو کلمه گفتند، آیا او میدانست که آنها از کجا آمدند و آنها یهودی هستند و کنعانی نیستند؟ آیا تفاوت‌های دیالکتیکی وجود دارد که کسی دقیقاً بداند؟ من میگم من میروم کاه خود را در بوستون بگیرم، به محض اینکه میگویم کاه یا من بت خوبی داشتم. سوال: آیا میدانید که من اهل بوستون هستم اگر بگویم ادیار؟ آنها حتی یک را در لار قرار میدهند. این من را دیوانه میکند، حتی نمیتوانم اون را تلفظ کنم. اما اگر بگویم شما امشب به خانه من میایید، حالا من به تازگی به زیر میسون دیکسون رفتم. همسرم، او همیشه از دست من عصبانی میشد زیرا میگفت من به بچه هایم یاد نمیدهم که اینطور صحبت کنند، زیرا ما در تنسی بودیم. اما من از نحوه صحبت مردم در آنجا خوشم آمد. آنها واقعاً آرام هستند. اما این روی نوار است و من احتمالاً مصلوب خواهم شد. همسر من یک رشته انگلیسی واقعی است که به زبان انگلیسی صحبت می کند. لی راهاب دو جاسوس را پنهان می کند و سپس به پادشاه می گوید چه؟ واقعاً باحاله. او می گوید آنها اینجا بودند اما برگشتند. اگر بچه ها به دنبال آنها بدوید، به سرعت می توانید آنها را بگیرید، بنابراین او آنها را به تعقیب غاز وحشی می فرستد. راستی آیا راهاب به مردان پادشاه دروغ گفت؟ این چه چیزی را به شما یادآوری می کند که برای محافظت از جان کسی دروغ گفت و خدا اون را تایید کرد و به او برکت داد؟ قابله ها در مصر. آیا یهودیان را در زیرزمین خود دارید؟ نه، آنها به این سمت رفتند. راستی آیا خدا راهاب را تایید می کند؟ کل شهر ویران شده است و چه کسی در امان مانده است؟
ریهاب.
آیا راهاب مورد تایید خدا قرار می گیرد؟ نه تنها او در امان می ماند، بلکه شجره نامه راهاب کنعانی در چه کسی قرار می گیرد؟ AC وقتی در متی فصل یک هستید و به شجره نامه می روید و ابراهیم، اسحاق و یعقوب را می بینید و تمام راه را پایین می آورید و راهاب کنعانی را در نسل مسیح می بینید. تنها چیزی که می خواهم بگم این است که در جنگ می توانید از فریب استفاده کنید، همونطور که در بسکتبال هنگام پرتاب یک جلی استفاده می کنید. در زمینه جنگ پذیرفته شده است. ژنرال ها سعی می کنند یک دیگر را جل کنند. او آنها را فریب می دهد و آیا از این کار فرار می کند؟ او از آن فرار می کند. حال چه اتفاقی می افتد؟ در فصل 2 یک بیانیه فوق‌العاده در اینجا وجود دارد. به آنچه راهاب گفت گوش کنید، پیش از آن که جاسوسان برای شب دراز بکشند، او به پشت بام رفت و به ایشون گفت، می دانم که یهوه این زمین را به شما داده است. توجه داشته باشید که او از نام یهوه استفاده می کند و اون ترس بزرگ از تو بر ما افتاده است. به طوری که همه کسانی که در این کشور زندگی می کنند به خاطر شما از ترس زوب می شوند. ما شنیده این که یهوه چگونه آب دریای سرخ را خشک کرد. آیا او از عبور از دریای سرخ اطلاع داشت؟ او از کجا این را می دانست؟ وقتی تاجران از مصر بیرون می آمدند، آن داستان را مستقیماً به اریها می آوردند. آنها از آن عبور می کنند، آیا او این فروشگاه ها را می شناسد؟ او به جاسوسان می گوید. جاسوسان در مورد عبور از دریای سرخ به او نمی گویند. او به جاسوسان می گوید، ما می دانیم که یهوه شما در خشک کردن دریای سرخ چه کرد؟ و آنچه شما را به سیحون و اوج انجام داد، دو پادشاه از اموریان شرق اردن که شما به طور کامل نابود. وقتی از آن شنیدیم قلب ما زوب شد و شجاعت همه به خاطر تو از بین رفت. یهوه خدای شما خدایی است که در آسمان بالا و زمین در پایین است. آیا این بیانیه بهتری است که از اکثر یهودیان دریافت می کنید؟ پس ادامه می دهد و می گوید، خواهش می کنم به یهوه به من سوگند یاد که با خانواده‌ام مهربانی خواهی کرد، زیرا من به تو مهربانی کردم، من به تو مهربانی می کنم، تو با من مهربانی می کنی. آیا خدا راهاب را حفظ می کند؟ او به بچه ها اجازه می دهد از پنجره بیرون بروند. آنها می گویند، شما باید یک تناب قرمز کوچک را روی پنجره خود ببندید و سپس ما می دانیم که خانه شماست. وقتی دیوارها فرو می ریزند، حدس بزنید خانه چه کسی ایستاده است و حدس بزنید چه کسی در امان می ماند.
ریهاب.
او در اسرائیل پذیرفته می شود و در شجره نامه مسیح به پایان می رسد. این یک خانم باور نکردنی است. حالا می خواهم یک چیز دیگر را به شما نشان دهم که اگر جغرافیا را نمی دونید از دست می دهید. نقش زنان در جنگ چیست؟ آیا زنان بیرون می روند و می گویند، هی من تکواندو و جوی جیتسو برزیلی را می شناسم، می توانم شما را بیرون بیاورم، یا زنان در جنگ از مردان پیشی می گیرند؟ آنها از آنها پیشی می گیرند. فقط باید مراقب زنان با ناخن چکش و گیره باشید. بنابراین کاری که او انجام می دهد واقعا جالب است. او در اریها در پایین در است. وقتی دشمنانتان شما را تعقیب می کنند، معمولاً به چه سمتی می روید؟ وقتی جوانتر بودم، در مورد باندهای تبهکار صحبت نمی کنم. ما دو گروه در محله خود داشتیم، یک گروه سیگاری و مشروب خوار و دیگری بچه های ورزشی بودند. بنابراین اساساً ما سرها را می کوبیدیم. بنابراین آنها شروع به تعقیب ما کردند و وقتی شما را تعقیب می کنند به چه سمتی می دوید؟ شما همیشه به خانه می دوید و بنابراین آنچه در اینجا اتفاق می افتد، جاسوسان از شهر خارج می شوند و به طور طبیعی به کوه نبو بر می گردند و به سوی همه یهودیان که در آن محافظت می کردند، بر می گردند. اگر آنها به آن جهت بدوند، شرق با چه کسی برخورد خواهند کرد؟ مردان پادشاه از رود اردن باز می گردند. پس راهاب به آنها چه می گوید؟ او می گوید به سمت رود اردن فرار نکنید وگرنه اسیر خواهید شد. در عوض بدوید دقیقاً برعکس که می دویدند تا کوه‌های غرب بدوید. بنابراین او به آنها می گوید از این کوه بالا بروید، روی کوه بنشینید. وقتی روی کوه نشستند، آیا می توانند ببینند که مردان پادشاهان به شهر باز می گردند؟ سپس کاری که انجام می دهید این است که دور آنها می دوید و همه در امان هستید. به هر حال، آیا این واقعاً توصیه عاقلانه و خوبی است؟ او واقعاً زیرک است و به آنها توصیه های بسیار خوبی می کند و جان این بچه ها را نجات می دهد و به این ترتیب روز را می برد. بنابراین راهاب کاملاً یک خانم بود و او قهرمان است.
او
عبور از رود اردن 83 از 59 تا 89 21 بنابراین آنها می خواهند به رودخانه اردن بروند و از رود اردن عبور کنند. در مورد رود اردن چه می دانید؟ سرد و سرد است. بدن را سرد می کند و نروح بگذارید کمی در مورد رود اردن صحبت کنم. اول از همه من در رودخانه نیاگارا بزرگ شدم. آیا رودخانه نیاگارا یک رودخانه واقعی است؟ آیا هیچ یک از شما بچه ها به آبشار نیاگارا رفته اید؟ عرض آن حدود یک مایل است، یک رودخانه واقعی است. به اسرائیل می روم و به رود اردن می روم. رودخانه اردن به طور متوسط 60 فوت عرض و 3 فوت عمق دارد. سوال، آیا من از کجا آمدم؟ آیا این یک رودخانه است؟ ما آن نهرها را می نامیم. پدر شوهرم برای دیدار ما به اسرائیل آمد و ما او را به سراسر اسرائیل بردیم و در نهایت او به نوعی از دست من ناراحت شد. او گفت من می خواهم برم رود اردن را ببینم. من در سراسر اسرائیل بودم و رود اردن را ندیدم. من می گویم پدر بزرگ من نمی خواهم تو را به آنجا ببرم. این یک ائتلاف است، درست مثل وودز کریک چیزی نیست. بنابراین من گفتم بسیار خوب. یک شب بیا به آنجا برویم. بنابراین من شبها ماشینم را بالا میبرم و چراغهایم را روی رودخانه اردن روشن میکنم. او واقعا از دست من عصبانی میشه و میگه این رودخانه نیست، این یک خندق آبیاری است، در واقع رود اردن بود. حالا شما میگید یک دقیقه صبر کنید، رودخانه اردن 60 فوت عرض و 3 فوت عمق دارد، چه مشکلی در مورد عبور از رود اردن وجود داره؟ فراموش کردم چیزی به شما بگویم. چه زمانی از رود اردن عبور میکردند؟ آنها وقتی به گیلگال میرسند چه چیزی را در طرف دیگر جشن میگیرند؟ آنها میخواهند عید فصل را جشن بگیرند. بنابراین آنها میخواهند از رودخانه اردن عبور کنند و عید فصل را جشن بگیرند. آیا ما دقیقاً میدانیم که چه زمانی است؟ آیا در بهار است؟ در مورد زمان عید پاک ما؟ مشکل رودخانه اردن در فصل بهار چیست که از فصل بارانی بیرون میآید؟ در مرحله سیل است. رودخانه اردن در مرحله سیل می تواند یک مایل عرض داشته باشد. به هر حال، آیا جاسوسان بدون دخالت الهی از رودخانه عبور کردند؟ آیا جاسوسان به تنهایی از رود اردن عبور کردند؟ حتی در مرحله سیل توسط شخصی که شنا بلد است می تواند از آن عبور کند. به هر حال، مردم نیز در رود اردن غرق شدند. منظورم این نیست که این موضوع را خیلی کم جلوه دهم. بنابراین جاسوسان از آن عبور می کنند. آیا خدا رود اردن را خشک خواهد کرد؟ بله او است. عبور از رود اردن معجزه بود یا به دلایل طبیعی؟ در فصل 3 آیات 15 و 16 اجازه دهید این آیات را بخوانم که در مورد رود اردن و خشک شدن آن صحبت می کنند. خیلی با دقت گوش کنید. به هر حال وقتی از دریای سرخ عبور کردند یادتان می آید که در دریای سرخ چه می گفت؟ در سمت چپ و راست آب روی هم انباشته شده بود، از هر دو طرف مانند دیوار. دریای سرخ وقتی از آن عبور می کردند، از چپ و راست انباشته شده بود، در مورد رود اردن اینطور نبود. اکنون رودخانه اردن در تمام طول برداشت در مرحله سیل است. این برداشت بهاره است، در طول برداشت گندم و جو. با این حال به محض اینکه کاهنی که کشتی را حمل می کرد به اردن رسید، هنگامی که پاهای آنها به لبه آب برخورد کرد، آب از بالا دست متوقف شد. میبینید چه خبر است؟ آیا آب مانند دیوار انباشته شده است یا از بالا دست متوقف شده است؟ و در توده دورتر در شهری به نام آدم انباشته شد. حدود 10 مایلی شمال جایی که آنها از آن عبور کردند، رودخانه اردن از یک دره میگذرد. آن دیوار دره دوبار در تاریخ فرو ریخته است که ما در مورد آن میدانیم. دیواره دره فرو ریخته و سدی تشکیل داده و رودخانه اردن را سد کرده است. در سال 1927 یکی از آن فروپاشی‌ها اتفاق افتاد. در واقع ضبط شده است. ما سابقه کتبی از آن داریم. دیواره دره فرو ریخت و رودخانه اردن خشک شد. میگوید که آب در آدام متوقف شد که دقیقاً همون جایی است که این دره است. آیا ممکن است که خداوند از ابزارهای طبیعی برای تثبیت اهداف خود استفاده کرده باشد؟ به هر حال، آیا هنوز یک معجزه است؟ این دوبار در تاریخ اتفاق افتاده است که ما میشناسیم، دوبار در 2000 سال. کاهنان بالا میروند و پاهایشان را در آن میگذارند و ناگهان آب پایین میآید. آیا این یک معجزه زمان بندی است اگر هیچ چیز دیگری نباشد؟ بنابراین من میگم که این معجزه خدا بود، اما خدا میتونست از وسایل طبیعی استفاده کند و به نظر میرسد که در اینجا آب در آدم انباشته شده است. بنابراین ممکن است که او از فروپاشی دیواره های در استفاده کرده باشد. سوال دانشجو، اتفاقی که میافتد این است که دره فرو میریزد، یک سد میسازد و آب به عقب برمیگردد، و فشار بیشتری به اون سد وارد میکند و در نهایت آن را منفجر میکند. آیا تا به حال قلعه های شنی با آب و سدها ساخته اید؟ وقتی آب کافی دریافت میکنید و آب از بین میرود و همه چیز را سرریز میکند. بنابراین این یک معجزه خدا بود، اما خدا ممکن است از فرو ریختن در آردن استفاده کرده باشد. بنابراین اساساً این چیزی است که ما میخواستیم در مورد اون صحبت کنیم و دفعه بعد 12 سنگ را خواهیم گرفت. این دکتر تد هیل برانت در کلاس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق خود در مورد قوانین دشوار از کتاب تثنیه و مقدمه‌ای بر کتاب یوشع تا تصرف اریهاست. رونویسی شده توسط کارلی بالمر خشن، ویرایش شده توسط تد هیل برانت 2.